أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. خب، عرض سلام و وقت بخیر و خیر مقدم خدمت حضار محترم، اساتید گرامی و گرامی می‌داریم. ایام فرخنده پیروزی انقلاب اسلامی رو با استعانت از الطاف حضرت حجه ارواح ناپدا، پنل و کمیسیون تخصصی چیستی، چرایی و چگونگی تحقق بیان گام دوم را آغاز میکنیم. با توجه به ضیق زمانمون، بنده مقدمات و مؤخراتی که به هر حال بایستی بیان میکردم رو انشالله الله به فرصت دیگه ای موکول میکنم. فقط کلیت رو عرض بکنم که ما در این پنل 8 مقاله انشالله ارائه خواهیم داد. مدیریت زمان طوری هستش که خدمت هر کنوم از عزه ارائه دهنده دیگه حد اکثر تا 15 دقیقه خواهیم بود. بعد خدمت صداور عزیزمون آقای دکتر بهمنی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، جناب آقای دکتر ظریفیان، ریاست مرکز پژوهش‌های اسلامی سازمان صدا و سیما، و جناب آقای دکتر اسلامی، همکار دکتر اسماعیلی، همکار آموزشی دانشگاه باقرالعلوم خواهیم بود. خب، چون آقای دکتر اسماعیلی مقاله‌ای داشتن، ما قرار بود این مقاله رو در صحن همایش ارائه بدیم. دیگه بنا به ضیق وقت گفتن که اون مقالات تماماً در پنل‌ها ارائه بشه. مقاله نخست رو استفاده می‌کنیم از محضر ایشون با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خیلی خوشحال هستم که در خدمتون هستم. انشالله بشه استفاده ای از جلسه داشت و سلام عرض میکنم به همه عزیزانی که تشریف آوردن. عنوان مقاله که بنده نوشتم، بس فضای مجازی و امید افزایی، راهبردها و راهکارهای امید افزایی بر اساس بیانیه گام دوم هست. در حقیقت بر اساس اون چیزی که الان رسانه‌ها گسترش جدی پیدا کردن، به خصوص حوزه فضای مجازی به صورت جدی داره فعالیت‌های گسترده‌ای رو انجام میده، حالا مخصوصاً دشمن در تخریب نظام اسلامی و ناامیدی که داره برای مردم ایفا میکنه، به نظرم این موضوع خیلی موضوع مهمیه که ما بتونیم از این فضا بهترین استفاده رو برای امید افزایی انجام بدیم. حالا ما اینجا اگه بخوام کل مقاله رو در یک خط بگم، اومدیم فرصت‌ها و ظرفیت‌ها و ویژگی‌های فضای مجازی بنابر محورهای بیانیه گام دوم جهت امید افزایی مردم ایران و جامعه ایران رو داشته باشیم. در پایان ما سعی کردیم راهبردهایی رو و راهکارهایی رو برای امید افزایی در فضای مجازی که چگونه و چه شیوه و مکانیزمی میتونه اتفاق بیفته رو ارائه بدیم. من دیگه چون فرصت نیست، مقاله هم یکم طولانی شده، سعی میکنم مقدمات رو مطرح نکنم و به اصل مطلب بپردازم. بحث تعاریف امید، فرق امید فردی و امید اجتماعی چی بوده که من دیگه اینا رو بهش نمیپردازم با توجه به ضیق وقت. و نکته‌ای که هست اینه که ما بعد از اینکه امید فردی و امید اجتماعی رو توضیح دادیم، تلاش کردیم در بیانیه گام دوم شاخص‌هایی رو برای امید استخراج کنیم. خب، در مورد بیانیه گام دوم، کلن روی حاکم بر بیانیه گام دوم امید افزاییه. اصلا همین که اسم عنوان سند بیانیه گام دوم میگیم، گام دوم یعنی ما از یک وضعیت موجود که گام اوله میخوایم بریم به یک وضعیت مطلوب که گام دوم، این خودش امیده. یعنی ما یک آینده کاملا خوشبینیم به آینده و یک امیدی داریم به آینده که میخوایم این مسیر رو طی کنیم. یعنی مانیفست حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب که میخواد اتفاق بیفته، همین درونش امید. غیر از اینکه 16 بارم واژه امید تکرار شده و دغدغه‌های رهبری تو این عرصه خیلی جدی و مهم بررسی شده، بهش اشاره شده. و مهمترین چیز توی موضوع امید در بیانیه گام دوم اینه که خود رهبر انقلاب میفهمن که پیش از همه چیز نخستین توصیه من امید و نگاه خوشبینانه به آینده است و بدون این کلید اساسی همه قفلها هیچ گامی نمیتوان برداشت. آنچه میگویم یک امید صادق و متکی به واقعیت های عینی است. این جانب همواره از امید کاذب دوری جستم، اما خود و همه را از ناامیدی بیجا و ترس کاذب نیز بر حذر داشتم. یعنی ایشون میفرمایند که در مقدمه همه بحثایی که من در بیانیه دارم میگم امید افزایی و ایجاد امیده. و جالب اینه که این بحث در مورد ایشون میاد بحث جهاد رو مطرح میکنه در این قصه و در داستان امید افزایی و میگه که این امید افزایی هم از طریق حجمه تبلیغات و رسانه دشمن داره اتفاق میفته، این ناامیدی، و جوانها رو خطاب قرار میده برای مقابله با این تبلیغات دشمن که اینم چون خیلی مرتبطه با مقاله ما اینم میخونم. ایشون میفهمن که خبرهای دروغ، تحلیل‌های مغرضانه، وارونه نشان دادن واقعیت‌ها، پنهان کردن جلوه‌های امیدبخش، بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشان دادن یا انکار محسنات بزرگ، برنامه همیشگی هزاران رسانه صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان ملت ایران است و البته دنباله‌های آنان در داخل کشور نیز قابل مشاهده‌اند که با استفاده از آزادی‌ها در خدمت دشمن حرکت می‌کنند. شما جوانان باید پیشگام در شکستن این محاصره تبلیغاتی باشید. در خود و دیگران نهال امید به آینده را پرورش دهید. ترس و ناامیدی را از خود برانید. این نخستین و ریشه‌ای ترین جهاد شما است. و در حقیقت ما هم بر اساس همین صحبت هست که اومدیم رو بحث فضای مجازی، بر اساس ظرفیت های فضای مجازی میخوایم این راهکارها و رابورتهایی رو ارائه بدیم. خب در بیانیه خطاب جوانان هست، دانشگاهیان هست، مسئولین هست که ما این مخاطبینم بررسی کردیم که بیشتر رو کدوم مخاطب اتفاق داره میفته که باز فکر کنم مفصل نمیتونم توضیح بدم. در نهایت اومدیم امید رو به 4 شاخص تبدیل کردیم و شاخص‌های و گزاره‌های این شاخص‌ها رو استخراج کردیم از بیانیه که وقتی که می‌خوایم راهبردها و راهکارها رو ارائه بدیم بر اساس همین شاخص‌ها بتونیم این راهبردها و راهکارها رو ارائه بدیم. در 4 شاخص: یکی هدفمندی نسبت به آینده، دومی شناخت مسیرهای دستیابی به آن اهداف، سومی شناخت موانع، چهارمی بخش عاطفی امید که همون انگیزه دادن در حرکت برای تحقق اهداف هست که ما ذیل این تقریبا دیگه این طولانی گزاره های خیلی زیادی رو آوردیم از بیانیه. مثلا تو هدف بندی برجسته ساختن ساخت ایران اسلامی به عنوان جهاد بزرگ، تبیین ضرورت دستیابی به قله های دانش، توی شناخت مسیر برجسته سازی الگوی موفق ترکیب جمهوریت و اسلامیت در ایران، تاکید بر نقش فعالانه جوانان در تمدن اسلامی، شکستن محاصره تبلیغاتی و امید افزایی، جهاد ریشه‌ای در فضای رسانه‌ای، افشای نقشه‌ها و توطئه‌های رسانه‌ای دشمن که دیگه واسه خیلی زیاده، واسه مجبورم فاکتور بگیرم. در شناخت موانع افشای تحریف و دروغ پردازی رسانه‌ای دشمنان انقلاب، افشای تبلیغات دشمنان در عرصه عدالت، تبیین انحطاط اخلاقی ایران در دوره پهلوی. در بخش انگیزه بخشی هم باز ما گزارهای زیادی رو آوردیم: تبیین نقش سازنده جوانان و نسل جدید در رشد ایران اسلامی، تبیین ضرورت نقش آفرینی نسل جدید انقلاب در گام دوم و الی آخر. در نهایت اگر بخوایم خلاصه کنیم، ترسیم اهداف نظام اسلامی، مسیر حرکت انقلابی اسلامی، موانع موجود و انگیزه های مثبت انقلابی، در این 4 شاخص بیانیه‌های خیلی زیادی استخراج شده و اتفاق افتاده. و پس از این ما اومدیم بر اساس اتفاقی که داره دشمن در مورد ناامیدی رقم میزنه در فضای رسانه‌ای و جنگ رسانه‌ای بحث کردیم. خب با توجه به ویژگی‌هایی که فضای مجازی داره، حالا یک دو تا شگی بخوایم بگیم، مثلا همگرایی رسانه‌ای توی فضای مجازی خیلی جدیه. یعنی چی؟ یعنی که فضای مجازی همه رسانه‌ها هست و هیچ کدوم نیست. یعنی شما سینما هست و سینما نیست، تلویزیون هست و تلویزیون نیست، رادیو هست و رادیو نیست. یعنی تجمیع تمامی رسانه‌ها میتونه تو فضای مجازی اتفاق بیفته، برای همین ظرفیت خیلی بالایی رو برای انجام کارهای فرهنگی و رسانه‌ای به خودش اختصاص میده و دشمنم از این فرصت به بهترین شکل داره استفاده میکنه و این اتفاق داره رقم میزنه. از اون برم حدود 70 میلیون بالاخره ایرانی در این فضا وجود دارند و به نظرم بهترین فرصت برای ما میتونه باشه برای ایجاد و مقابله با این جنگ رسانه‌ای که دشمن رقم زده. در مورد جنگ رسانه‌ای مگه بخوام بگم، خب این واژه خود حضرت آقا در گذشته مطرح کردن که دشمن داره از طریق جنگ نر یا جنگ رسانه‌ای ایجاد تردید در دلها و ذهن‌های مردم انجام میده. خود تعریف از آقا اینه. و در نهایت ما به یه مدلی رسیدیم که بر اساس اون مدل میخوایم این داستان رو توضیح بدیم که چجوری امید و ناامیدی میتونه در این مدل خودش رو نشون بده. از طرف دیگه هم راهبردهایی که دشمن در فضای مجازی برای ناامیدی مردم استفاده کرده رو استخراج کردیم که تمامی منابعش در مقاله اومده، از جمله الغای انواع گسل‌های قومیتی، جنسیتی، مذهبی، الغای دیکتاتوری و ناکارآمدی نظریه ولایت فقیه، تخریب شخصیت رهبری، زدن بنیان‌های عقیدتی و هویت شیعی، معنازدایی و ناکارآمدی دین در عرصه حکومتداری، که اینا هم دیگه با منابع اومده زیاده، باز نمیتونم همه رو بگم. الغای در حال فروپاشی ایران اسلامی، الغای ظلم و بی‌عدالتی در عرصه مختلف اجتماعی و الی آخر، که دشمن داره با این راهبردها که البته جزئیاتش باز هست داره این حجمه زیاد ناامیدی رو در کشور رقم میزنه توی فضای مجازی. و ما در مقابل این حجمه ها و بر اساس بیانیه گام دوم که رهبری خیلی از این شاخص ها و گزاره ها رو مشخص کرده، یعنی راه رو برای ما روشن کرده که ما چگونه میتونیم این امید آفرینی رو رقم بزنیم، ما اومدیم راهبردها و راهکارهایی رو ارائه دادیم. حالا یک مدلی هم ارائه شده که دشمن یه استراتژی در مدیریت ادراک داره در ناامیدی، یک استراتژی هم در مدیریت احساسات داره. از هر دو طرف داره اینها رو به هم وصل میکنه که اون ناامیدی از آینده و بی هدفی در جامعه ایرانی رقم بخوره، که در 4 تا بخش هم هست. یکی همون تحریف هدف خود جامعه اسلامی، یکی هم مانع تراشی، یکی از بین بردن انگیزه های مردم ایران، و دیگری هم تغییر مسیرها. سعی میکنه مسیرها رو تغییر بده و اتفاق بیفته، که اینا بازم میگم خیلی مفصل و توضیح داده بشه، که من فقط سعی میکنم تیترهای راهبردها و راهکارها رو بخونم که فرصت هم دیگه چیزی باقی نمونده. ما در راهبردهامون رو به ایجابی و سلبی تقسیم کردیم در مقابل همه این قصه. از بیانیه گام دوم برای استفاده از این راهبردها استفاده کردیم جهت امید افزایی. بعد هر کدوم از راهبردهای ایجابی رو به راهبردهای ساختاری و محتوایی تقسیم کردیم، که در حقیقت میشه 4 تا راهبرد: راهبردهای ایجابی ساختاری، ایجابی محتوایی و سلبی ساختاری و سلبی محتوایی. زیر هر راهبرد سعی کردیم راهکارهایی رو ارائه بدیم. در راهبردهای ایجابی ساختاری، خود راهبرد زمینه‌سازی ایجاد شبکه خودی در فضای مجازی و تقویت اونه، که من دیگه فقط تیتر راهکارها رو میخونم. یک، ایجاد و تقویت شبکه ملی اطلاعات و توسعه زیر ساختهای لازم، که باز هر کدوم از این راهکارها توضیحش اومده که منظور ما چیه و چی مد نظرمون بوده برای این اتفاق، که دیگه من فقط تیترها رو میخونم. ایجاد و ترویج شبکه اجتماعی و پیام‌رسان‌های بومی برای بخش امید افزایی، گفتیم که چه فایده‌ای داره این کاری که این راهکار. هدایت و جهت‌دهی گروه‌های مردمی با محوریت آموزش و توسعه فعالیت‌های کاربران و نهادهای دینی و انقلابی. سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری رسانه‌ای در فضای مجازی با توجه به الزامات فقهی آن. اینا توضیحاتش مفصله. ترسیم آرایش رسانه‌ای مسلوم نظام اسلامی جهت امید افزایی در برابر هجمه دشمن. حمایت از فعالیت‌های سایبری مستقل مردمی با محوریت هویت ملی و اسلامی. این و هفتمی هم هفتمین راهکار راهبرد اول، الزام نهادهای مسئول به پیوستنگاری فرهنگی در فضای مجازی به جهت امید افزایی. در راهبرد دوم، راهبرد ایجابی محتوایی، ترویج و توسعه محتواهای امیدبخش در فضای مجازی، این راهبرد اما راهکار بازنمایی و بچه سازی دستاوردها و موفقیت های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی نظام اسلامی، که خود رهبری هم در بیانیه گام دوم خیلی تاکید داشتن روی این. تبیین و مطالبه شاخص های نظریه انقلابی در فضای مجازی به عنوان تنها مسیر رشد و پیشرفت کشور. سومی، گسترش مطالعات دقیق و علمی در خصوص تاثیرات فضای مجازی بر سلامت روانی جامعه و کمک در جهت امید افزایی. تدوین بایسته های تبلیغی در رسانه های نوین جهت امید افزایی. حاکمیت نظریه هنجاری اسلامی در مدیریت رسانه های نوین با محوریت تفکر امامین انقلاب. ششمی، بازنمایی انضمامی و سلسله مراتبی اهداف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، علمی و نمایش راه‌های رسیدن به آنها. حتی اینا هر کدومش توضیحات داره، شاید عنوان‌ها یکم هم مبهم باشه. آموزش مهارت‌های امیدافزایی با رویکرد دینی به عموم جامعه. تقویت باور به فرهنگ و تمدن اسلامی در میان عموم جامعه به خصوص نخبگان جهت امیدافزایی. راهبرد سوم که راهبرد سلبی و ساختاریه، قطع سلطه مجازی دشمن و در اذهان و قلوب مردم، که در حقیقت حالا توضیحشو باز اگه بخوام بدم طول میکشه، راهکارها رو فقط میخونم. تقویت نظارت کلان نهادهای مسئول و کنترل قضایی جدی بر فضای مجازی برای حفظ امنیت روانی جامعه، محدود کردن فعالیت‌های رسانه‌های نفرت پراکن و شایع‌ساز فعال علیه امید مردم تحت مدیریت دشمن، بهینه کردن توسعه اینترنت متناسب با نیازهای واقعی مردم و عدم توسعه بی‌محابا و همگانی برای هر فعالیتی، تفکیک سطوح مختلف مردمی و نخبگانی در تعیین سطح دسترسی آنها به لایه‌ها و امکانات فضای مجازی. این راهبرد سوم. راهبرد چهارم که راهبرد سلبی محتواییه، شکستن انحصار رسانه دشمن و مقابله با شبه افکنی ها، تردید آفرینی ها و موج ناامیدی در مردم. این محتوایی. افشای طرحهای ناامید کننده دشمن برای ناامیدی جامعه، جلوگیری قاطعانه از هرزنگاری سایبری، پاسخگویی به شبهات ناامید کننده اعتقادی اجتماعی سیاسی دشمن، مقابله با ذهنیت و بینش های غلط نسبت به نظام اسلامی در میان مردم و مدیران، که در مورد همون راهبردهایی که باز خوندم دشمن گفته بود، مثل بحث انحطاط تاریخی ایران یا فاصله عدالت در جمهوری اسلامی، که خود آقا حدود 15 20 تا تو هر کدوم از این محورها در بیان گام دوم راهکار جزئی تر ارائه داده، که فکر میکنم همون میتونه مسیر خیلی خوبی باشه برای تحقق این راهکار. ببخشید من خیلی سعی کردم تیزوار بگم، اصلاح میکنم. خدا
مقاله آقای دکتر مقاله مفصلی بود، فکر میکنم حدوداً شاید 50 صفحه بود، بنابراین با تلخیص شده بود 50 صفحه. تشکر میکنم از آقای دکتر سمنی. محضر آقای دکتر بهمنی هستیم به عنوان ناقد.
رو تا همزمان که ایشون داشت ارائه می‌کرد منم داشتم می‌دیدم که چی گفتن تو مقاله‌ش قبلش، دستم یه بیشتر می‌دیدم. مطلب این مختصری که تو نکته کلیدی که نظرم میرسه، در واقع بحث امید افزایی شاید نقطه کلیدی که مطرح هستش، پیدا کردن راهکارهایی است که مبتنی در واقع در صدد یافتن ظرفیت‌های هم فعال و هم فضای فعالیت هستش. اگر در واقع نقطه برجسته فعالان گام دوم انقلاب رو بخوایم در بیانیه پیدا کنیم، جوانان هستند. بنابراین گمانم تأکید بر ظرفیت‌های جوان از یک سو و ظرفیت‌های فضای مجازی از سوی دوم، ضرب این دوتا اون چیزی میشه که توی مقاله باید دنبالش بگردیم. خب نکات خوبی رو جناب اسماعیلی آوردن در مقاله، منتها من این قسمتی رو که دنبالش میگشتم، حالا شایدشون جایی گفتند فرصتی که من مرور کردم پیدا نکردم، برداشت من این شد که ایشون یک نگاه تهدیدگرایانه به فضای مجازی داشتن در مقاله، و شاید از این جهت در راهبردها سلبی ایجابی که آوردن، اون بخش های سلبی مقداری پررنگ تر شده. شما اگر ضرب ظرفیت های جوان در ظرفیت های فضای مجازی دنبالش بگردید، اینقدر نباید به ابعاد منفی یا تهدیدی فضای مجازی بپردازید. این نکته اولی است که حالا جنابالی بفهمید اتوانان جایی رو پرداختید من ندیدم. نکته دوم که باز به نظرم از من از بیانی گام دوم شروع میکنم، میخوام به مقاله شما برسم. یکی از محورهای کلیدی که در بیانی گام دوم هست همین حوزه بحث اقتصادی است، و به تعبیری حالا من مغز افزار بیانی گام دوم، اگر حرکت تمدنی و خود مفهوم تمدن و چیست، یه تمدن و حرکت مسیر و فرایند تمدن بخوایم تعریف بکنیم، حوزه اقتصاد یکی از حوزه ها و ساحت های کلیدی و مهم هست و یه این حوزه به هر حال ظرفیتی رو که فضای مجازی داره ایجاد میکنه برای موضوع اقتصاد و حوزه اقتصاد، حالا تحت عنوان اقتصاد دیجیتالی بگیریم یا ظرفیت های دیگه‌ای که توی دسترسی ها و شبکه سازی ها و بحثایی از این دست وجود داره، یکی از عوامل مهم امیدآفرین برای فعال اصلی گام دوم که جوان تعریف کنیم حوزه اقتصاد دیجیتال هستش و حوزه کسب و کارهای فضای مجازی هست. این رو هم من تو مرورم ندیدم، حتما باز هست که توضیح بفرمایید که این مؤلفه را میشه بهش پرداخت در قاعده و چقدر بهش توجه داشتید. نکته سومی که من عرض بکنم و بعد دیگه استفاده بکنیم، یکی از ویژگی هایی که در تحولات فضای مجازی داره رخ میده و این ویژگی ها نمیشه نادیده گرفته بشه، در واقع در هم تنیدگی مرزهای مختلف قالب و محتوا هستش و با این توصیف ما پدیده های مختلفی رو در بخش های در حوزه های مختلف داریم. پدیده پلتفرم های فرهنگی در حوزه فرهنگ، پلتفرم های اجتماعی در حوزه مسائل اجتماعی و پلتفرم های اقتصادی در حوزه اقتصادی. پلتفرم ها ترکیب و در هم تنیدگی محتوا و ساختار هستند و اینکه شما راهبردها رو در تو بخش ساختاری و محتوایی تعریف کردید، این در هم تنیدگی رو ازش غافل شدید و به نظرم در موضوع امید افزایی، حالا هم اگر موضوع اقتصاد رو و کسب و کار رو و هم این ویژگی کلیدی در واقع پلتفرم ها رو اگر بخوایم دقت بفرمایید، بایستی بنونه یکی از حوزه های کلیدی امید افزایی در این بحث بهش اشاره بشه. من عرض آخرم رو هم در واقع قبل و ما قبل آخر سام عرض آخرم رو بخوام عرض بکنم و در واقع بنوان یک نقطه شاید حالا نیازمند تکمیل در این مقاله بخوام بهش اشاره بکنم، رویکرد تمدنی به معنی اینکه ما نظام یکی از ظرفیت‌های فضای مجازی در واقع امکان مناسبات چند وجهی در فضای مجازی است و از این زاویه اگر با یک رویکرد تمدنی بخواید نگاه بکنید، ظرفیت‌های فضای مجازی اشاره کردید بحث شبکه‌ای بودن، اما اینکه فراتر از مناسبات بین مردم با مردم و مناسبات بین حاکمیت با مردم، مناسباتی است که در واقع در لایه فراملی برای استفاده از فضای مجازی فراهم هستش و این یک مؤلفه امیدآفرین هست که فعالیت بر بستر فضای مجازی امکان حرکت به سمت مناسبات فراملی و امت محور رو فراهم میکنه و این نقطه امید بسیار بزرگی است که نظرم جا داره که در این بحث بهش اشاره بشه و شبکه‌ای شدن ظرفیت‌های جوان کشور با ظرفیت‌های جوان کشورهای اسلامی در لایه اول و ظرفیت اسلامی ظرفیت جوانان در همه بخش‌ها که اتناع به ظرفیت‌های دینی ملی انقلابی در بستر فضای مجازی امکان شبکه سازی گسترده‌ای رو اولا در لایه امت اسلامی و بعد در لایه ارتباطات بشری میشه بهش اشاره کرد که در بستر فضای مجازی میتونه امیدآفرین باشه. این سه چهار تا نکته بود که من نظرم اگر
ما چون وقتمون خیلی محدود دیر هم شروع کردیم آقای دکتر اگر
بسم الله الرحمن الرحیم، اول تشکر دست شما در نکنه خیلی استفاده کردیم. در مورد فقط حالا اون بخش اول بگم، ببینید تو خود رهبری هم تو بیانیه گام دوم هم توی صحبت‌های قبلیش این نگاه تهدیدمحور رو خیلی جدی میگیرن، همش دارن تاکید میکنن جنگ رسانه‌ای یا جنگ تبلیغاتی که دشمن علیه ما تو ناامیدی داره رقم میزنه. و تو سخنرانی قبلا که صحبت هم انجام دادن اینو هی ترسیم هم میکنن و توضیح هم میدن، ما احساس کردیم که اون فضا هم برای مخاطب روشن باشه که دشمن داره چه راهبردهایی رو علیه مردم ایران تو بحث امید داره انجام میده. و به همین دلیل ما راهبردها رو دو بخش ایجابی و سلبی کردیم. بخش ایجابی رو تقریبا فکر کنم 15 تا راهکار دادیم، بخش سلبی فکر کنم 8 تا مثلا راهکار دادیم. بیشتر پررنگ هم با همون بحث ایجابی و این قصه بود و سلبی هم، ولی بر اساس اینکه دیدیم خود رهبری تو بیانیه هم حتی اینو مطرح کردن، جدی گرفتم. بحث اقتصاد دیجیتال خیلی نکته خوبی بود، استفاده کردم. اون بحث شبکه شدنم سعی کردم خیلی مفصل‌تر بود، فکر کنم خلاصه کردیم تو مقاله که بر اساس همون نظریه کاسترز که بعدش توضیح دادیم خودمون، سعی کردیم همین رو هی ترسیم کنیم و به اون فضای فراملی بودن برسیم که شاید تو مقاله خیلی خلاصه شد و بهش خیلی پرداخته نشد. دهان دست شما در نکنه، استفاده کردم، ببخشید.
خب تشکر میکنیم از آقای دکتر اسماعیلی و ناقد محترم آقای دکتر بهمنی. خدمت آقای یار محمدی هستیم. عنوان مقاله‌ای که آقای دکتر یار محمدی ارائه میدن، بازشناسی جایگاه کلان ایده معنویت در بیانیه گام دوم و رهاوردهای توجه به آن. ما اگر مختصرتر در حد کمتر از 15 دقیقه بشه ممنون میشم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بازشناسی کلان ایده معنویت در بیانیه گام دوم و رهاوردهای توجه به آن. در این هدف شناسی ناظر به بیانیه گام دوم، به نظر میرسه که بازخوانی انتقادی جریان انقلاب در گام نخستین سه تا هدف رو من پیدا کردم، هدف کلان و ترسیم سیاست‌های کلان و مؤلفه‌های اساسی حرکت انقلاب در ادامه مسیر، و خصوص این مقاله توجه به معنویت به عنوان وجه ممیز و ممتاز انقلاب اسلامی مد نظر مقام معظم رهبری بودن و ایشون تبیین فرمودن. خیلی مختصر اگر بخوام بحث معنویت رو باز کنم، ابتدا باید یه تاریخچه خیلی اجمالی از معنویت رو عرض کنم. معنویت یعنی ارتباط با منبع معنا، یعنی خداوند متعال و تعالی روحی انسان با میل به ملکوت، معنای اصیل معنویت بود. با گذر زمان این معنا کم رنگ میشه و ارتباط وثیق این واژه با منبع معنا کم میشه و عرض کنم خدمتتون منتهی میشه به تولید قارچگونه معنویت‌های نوظهور مبتنی بر انگاره اومانیسم. در پژوهشی که انجام شد، معنویت نه یک معنای متواتر بلکه معنای مشکک دیده شده. ثمره نگاه تشکیکی به معنویت این خواهد بود که هم میتوان معنویت‌های مختلف رو با هم دیگه مقایسه کرد و هم زمینه حرکت به سمت معنویت مطلوب رو فراهم بکنیم. توی نگاه طیفی به معنویت، این طیف از یه جای شروع میشه و به جای ختم میشه. تو معنای اول ابتدای طیف، هر گونه فراروی از ساحت مادی رو معنویت میخوانند. در معنای بعدی و ادامه طیف، آگاهی و ارتباط با امر غیر مادی معنویت تلقی میشه. و در مرتبه سوم، آگاهی ارتباط با امر غیر مادی که عموماً متعالی و مقدس هم هست به عنوان مقیاس معنویت تعریف میشه. و در انتهای طیف که همان معنویت اصیل دینی است، ارتباط با منبع معنا و در نهایت لقای الهی به عنوان منبع معنویت بهش نگاه میشه. ما اگر بخوایم معنویت رو در بیانیه گام دوم ترسیم بکنیم و بشناسیم، به نظر میرسه ابتدا باید اندیشه مقام معظم رهبری رو به لحاظ حکمی واکاوی کنیم. حضرت آقا معتقدن که اصولاً به نظر میرسه که هر تلقی از مفهوم بیرونی و بروندادهای اندیشه درونی مبتنی بر اینه که ما به لحاظ فکری چه اندیشه‌ای رو داریم و چه نظام فلسفی رو بهش معتقد هستیم. مقام معظم رهبری با تصریحاتی که دارن و توصیه هایی که نسبت به حکمت صدرایی دارن، به نظر میرسه که دستگاه توصیف نظریه ایشون مبتنی بر حکمت متعالیه در حال قوامیابیه و این عرض کنم خدمتون از برجستگی های دیدگاه مقام معظم رهبری است. ایشون فلسفه اسلامی رو فقه اکبر پایه دین و مبنای همه معارف دینی در ذهن و عمل خارج انسان میدونن و معتقدن معیار فلسفه مطلوب که همون فلسفه صدرایی است اینه که فلسفه صدرایی عامل نزدیک شدن به خدا و یافتن معرفت صحیح دینی است. تجمیع فاخرترین عناصر معرفت یعنی عقل برهانی، شهود عرفانی و وحی قرآنی از مؤلفه‌های فلسفه صدرایی است. در واقع حکمت متعالیه فلسفه عقلی، ذوقی و به تصریح حضرت آقا بر مبنای شرع مقدس بنا نهاده شده. حضرت آقا در مواجهه با حکمت صدرایی دو تا مطالبه دارن. مطالبه اولشون اینه که ظرفیت‌های حکمت متعالیه رو به عنوان یک دستگاه حکمی منبعث از دین باید بهش توجه بکنیم و مطالبه دومشون این است که باید این دستگاه متناسب با مسائل انضمامی بسط داده بشه و تحول پیدا بکنه. توی دستگاه صدرایی که قرار معنویت رو متناسب با این دستگاه که برآمده از اندیشه حضرت آغاز باش مواجه بشیم، چهار عنصر اصلی به نظرم وجود داره. یکی بحث اصالت وجوده، بحث کثرت موجوده، نظام تشکیکی وجود و حرکت جوهری. خب با توجه به این کلان ایده ها اگر بخوایم ناظر به معنویت این کلان ایده ها رو بچینیم، عرض خواهیم کرد که اشتداد وجودی موجودات و کسب کمالات وجودی در یه سیر حرکت جوهری قابل تبیینه. این نکته اول. نکته دوم این است که حکمت صدرایی نه صرفا دستگاه متافیزیکی و البته موفق برای توصیف جهان، بلکه فراهم کننده یک دستگاه سلوکی جامع حکمت عملی هم هست که دستگاه‌های دیگه فلسفی ظاهراً آنچنانی که صدر موفق بوده موفق نبودند. حاصل پیروی از اندیشه صدرایی رسیدن انسان به کمال ذاتی یعنی فراروی از ماده و وصول به بالاترین مرتبه عالم و ارتباط با حضرت حق. بنابراین ما میتونیم با پیگیری امر معنوی تو دستگاه صدرایی بر اساس مبانی حکمت صدرا جایگاه معنویت رو توی اصول فلسفی پیدا بکنیم. در دستگاه انسان شناسی صدرایی که باز به همون اصول انسان صدرا برمیگرده، باید دقت کنیم که سایر دستگاه فلسفی مخصوصا دستگاه انسان شناسی طبیعتگرا امکان طرح معنویت بایسته رو اصولا ندارن، چون انسان رو به یه امر مادی تقلیل میدن. اما تو نظام حکمت صدرایی که انسان موجودی طولی و ممتد من الفرش الی العرشه و دارای مراتب جسمی، نباتی، حیوانی، تجرد مثالی و در وقت که موارد تجرد و عقلی است، کاملا ما میتونیم معنویت مطلوب رو ترسیم کنیم. طبق مبانی صدرا، حرکت جوهری اشتداد نفس در نشأه حیوانیت آغاز و به سمت مراتب عقلی ادامه پیدا میکنه. البته باز مطابق با مبانی صدرا، این انسان میتونه این سیر رو در جانب تنزل هم ادامه بده و به حد بهیمه یا بلهم ازل هم تنزل پیدا بکنه. لذا در مکتب صدرا بر دو بعد طبیعی و فراطبیعی انسان تاکید شده و به نظر میرسه با توجه به اصالت نفس در نظام تشکیک صدرایی، بعد اصلی انسان بعد نفسانی است. این بعد نفسانی بعدی است که دارای سرشتی الهی، استعدادهای فراوان فطری و کرامت ذاتی است که با توجه به حرکت جوهری میتونه با دانشها، بینشها و خلق و خو این نفس تعیین پیدا بکنه. لذا در نظام حکمت متعالی معنویت امری وجودی و عینی است. به بعد اصیل انسان اشاره داره معنویت و با حرکت اجتدادی نفس در جهت قرب منبع معنا دچار ازدیاد و نقصان میشه. لذا با این مبانی که عرض کردم، هر امری که به نوعی انسان رو به معنویت و قرب الهی نزدیک بکنه و پیوندی با خداوند داشته باشه، امری معنوی تلقی میشه. به بیان دیگر، معنویت به بیان حضرت آقا برجسته کردن ارزش‌های معنوی از قبیل اخلاص، ایثار، توکل، ایمان در خود و در جامعه است. حال ما چطور باید به معنویت برسیم با این تلقی صدرایی و راهکار عملی چیست؟ تو نگاه علامه طباطبایی که فیلسوفی نو صدرایی و مورد عرض کنم پسند حضرت آقا و احترام حضرت آقاست، ایشون معتقدن که دین متکفل کمال انسانی به مثابه یک برنامه جامع معطوف به ازدیاد امر معنوی در انسان است. لذا عامل رشد و سقوط انسان در سلسله مراتب هستی میزان معنویت است که انسان در طول حیات برای خودش دست و پا میکنه و این معنویت نتیجه وجودی اعمال جوارحی و جمانحی انسانه. در حقیقت معنویت حقیقت وجودی در باطن انسانه که در اثر قرب الهی برای انسان حاصل میشه. لذا قرب الهی به عنوان معیار معنویت نه صرفا امری اعتباری بلکه به معنای نزدیک شدن حقیقی بندگان به خداوند با حقانی تر شدن وجود آنهاست. من دو سه تا اسلاید رو رد میکنم که دیگه در نظر حضرت آقا پیوند وثیقی بین معنویت و اندیشه سیاسی اسلام وجود داره. از این جهت که من دیگه نمی‌خوام فقط توضیحش رو عرض می‌کنم. از این جهت که در مباحث کلامی تبیین شده که اسلام و ما معتقدیم که دین در ساحت اجتماع باید حضور داشته باشه و اداره کردن امر اجتماعی که از ساحت قلمروهای دین تلقی میشه و معنویت از اون عناصر مهمی است که حتما باید در جامعه توسط دین اداره بشه. و رهاوردهای توجه به معنویت برای جریان گام دوم هم سه تا نکته است. یکی این که معنویت بازتاب دهنده منطق قوی و کارآمدی گفتمان انقلاب اسلامی به عنوان نیاز فطری و مشترک برای انسان‌ها در خودش را نشان میده و معنویت مقوم اصیل جریان انقلاب اسلامی است که اگه این معنویت را از انقلاب بگیریم طبیعتاً منحرف خواهد شد و باید توجه داشته باشیم که همواره برای نقد انقلاب از عامل معنویت ما غافل نشیم. عذرخواهی میکنم قدری طول کشید.
شکر از آقای یار محمدی. من چند ملاحظه و نکته تکمیلی ناظر به مقاله آقای یار محمدی و آقای دکتر هاشمی که توفیق نداریم خدمتشون باشیم عرض بکنم. خب محور معنویت یکی از اون محورهای هفتگانه هستش که حضرت آقا در انتهای بیانیه ذکر میکنند، معنویت و اخلاق، و به طور خاص هم برخی از حوزه های ارزش های معنوی مثل ایثار، اخلاص، یعنی این ارزش ها رو هم برجسته میکنند. تو مقاله الحمدلله به هر حال بحث معنویت از منظر حکمت متعالی خوب پرداخته شده و حالا برای بندم این یک نوآوری بود، تطبیق نظام به هر حال حکمت متعالی و این روی کرد به حضرت آقا به مثابه یک فیلسوف نوصدرایی که مبنا و ایده اصلی این مقاله بوده. من فکر میکنم به هر حال توی این حوزه با کدهایی که آورده برادرمون آقای یار محمدی خوب عمل کردن، ولی یک کمی فکر میکنم بحثها بیشتر رنگ و بوی حکمیش میچربه به رنگ و بوی به هر حال راه بردی، کار بردی، بیانیه در مقام یک ایده جدید در حوزه ساحت تمدن نوین اسلامیه. ما باید به هر حال بتوانیم این ایده معنویت رو طوری تبیین و تفسیر کنیم که ازش آموزه های راهبردی عملیاتی برای اینکه به هر حال هم ترسیم اون تمدن از این بود و هم تحقق این تمدن، یعنی در این جایی که هستیم چطور چه آموزه های راهبردی رو باید در بست معنویت استفاده کنیم تا اون تمدن محقق بشه و همینطور وقتی اون تمدن محقق شد ویژگی های معنویش چی هست. من فکر میکنم از یک بعد دیگه، خب اگر جامعه میخواستیم ببینیم بحث معنویت هم در حوزه به هر حال اخلاق، هم در حوزه به هر حال فقه، میخوام بگم جمع این هاست دیگه، هرچند به یک معنا حکمت متعالی سعی در جمع بین عرفان و حکمت و قرآن داشته، ولی رنگ و بوی مباحث اخلاقی و رویکرد اخلاقی به معنویت میتونست بهتر از این باشه. و نکته آخرم این هست که در تقابل با معنویت های سکولار که امروز داره از حوزه تمدن مدرنیته هم برای دنیای غرب هم برای جهان اسلام نسخه پیچی میکنن، من فکر میکنم ظرفیت این معنویت حقیقی که توی مقاله تبیین شده بهتر شناخته میشه. اگر اون بخش هم یک کمی تقویت بشه تقابل با این معنویت سکولار به هر حال ارزشمندی این کار رو میتواند ارتقا بده. خب تشکر میکنم، ما چون یک قدری وقتمون محدود هست دیگه کمتر میتونیم از اظهار نظر و مشارکت عزیزانمون فضلا و نخبگان حوزه‌ای و دانشگاهی که در جمع ما حاضر هستن استفاده کنیم. بدون فوت وقت اگر اجازه بدید ما عبور کنیم و مقاله بعد رو، چون ما دو تا مقاله داریم تا از آن، حالا اگر در حد یک دقیقه بفرمایید
فقط عرض کنم
تا بله. برای من فقط اعلام کنم حضرت آقای دکتر میرخندان مقاله بعد رو آماده باشن که ما خدمت
شما. یه نکته مختصر به نظرم میرسه با توجه به شیوع مباحث معنویت نوظهور، بیشتر کاری که اندیشمندان معنویت پژوه انجام دادن کار سلبی بوده و جای کار ایجابی به نظرم میرسه هنوز خالی است. ما حتما باید به لحاظ ایجابی ابتدا اون مبنا رو شناسایی کنیم و مبتنا بر مبنا پایه‌ها رو بچینیم. ما تا نتونیم اون مبنای فلسفی و جایگاه کلانیده معنویت رو تو نظام اندیشه خودمون که طبیعتاً باید مبتنی بر فلسفه باشه، حالا هر فلسفه‌ای، حتی فلسفه غربی که تصریح حضرت آقا این است که فلسفه مطلوب فلسفه صدرایی است، ما تا این جایگاه رو پیدا نکنیم نمیتونیم بنا رو بر این مبنا بسازیم. به این جهت بود که من پررنگ کردم بحث فلسفه صدر و نگاه حضرت آقا رو. تشکر میکنم، لطف کردید.
خب
با ذکر
صلواتی به استقبال ارائه آقای دکتر میرخندان میریم. الله خیلی ممنون. عنوان مقاله آقای دکتر میرخندان سینما و بیانیه گام دوم انقلاب. حالا تا مستقر میشن ما نگاهمون تو این پنل حالا سه بعد چیستی چرایی و چگونگیه، ولی بار و وزن اصلی بیشتر روی چگونگی تحقق بیانی است. به هر حال معمولاً رو کارهایی که مقالاتی که نشستهایی که ارائه میشه برای بیانیه در دو بعد اول کارهایی میشه، ولی کمتر همیشه ما به اینکه حالا به هر حال چگونه بتوانیم بیانیه رو محقق کنیم پردازیم. لذا بیشتر مقالات و ارائه ها تو این فضاست. یکی از مهمترین ابزارهامون هم به هر تقدیر ابزار سینماست. از این جهت مقاله رو خدمت آقای دکتر هستیم استفاده
میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض کنم که عنوان مقاله بنده سینما و بیانیه گام دوم انقلاب هست. مقدمه‌ای لازم بود برای این بحث این که سینما در ترویج فرهنگ و تثبیت فرهنگ و ارتقای فرهنگ نقش بازی میکنه و فرهنگ به عنوان جنبه فکری و معنوی و به تعبیر دیگه نرم افزاری تمدن مهم هست. بنابراین بحث از سینما در نسبت با تمدن اسلامی و تمدن سازی جای خودش رو داره و اهمیت خودش رو داره. در بحث بین سینما نسبتی که بحث سینما با بیانیه گام دوم ایجاد میکنه، من بیشتر روی توصیه های بیانیه تمرکز کردم. در بیانیه توصیه هایی شده برای اینکه اون گام دوم تحقق پیدا کنه، به یه تعبیری تمدن سازی شکل بگیره. توصیه ها رو من فهرستوار عرض میکنم، اونهایی که به حوزه فرهنگ مربوط میشه و ارتباط داره: علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، استقلال و آزادی، عزت ملی در روابط خارجی، در مرزبندی با دشمن، سبک زندگی، امید و نگاه خوشبینانه به آینده. برای اینکه این توصیه ها به یه معنا سینما هم در این توصیه ها نقش ایفا کنه، من فکر کردم که دو تا دسته از مباحث اینجا قابل تر هست. یک سری مباحث ماهیت بحث نظری رو داره و یک سری مباحث هم ماهیت سیاستگذاری داره در این عرصه. در مباحث نظری در واقع باید گفت که این مباحث نظری به مثابه عقبه ها، گردنه های نظری هست که به یه معنا جامعه هنری ما، به طور خاص جامعه سینمای ما، باید ازش عبور بکنه. در واقع ما در یک پیچ‌هایی هستیم به لحاظ نظری که ورطه‌های خطرناکی هم هست و این عربه عرض می‌کنم برای اینکه پذیرفته شده‌های در حوزه هنر و به طور خاص سینما در جهان به طور خاص از غرب به کشور ما هم منتقل شده خلاف این چیزیست که در واقع باید اتفاق بیفته و ما باید یه طوری از اینها عبور کنیم، اینا رو حل کنیم، مسائل رو و گفتگو بکنیم، به ترقی برسیم. اولین بحث نظری که مطرح شده بحث هنر و تعهد هست. آیا سینما، اینم عرض بکنم که این مباحث نظری برخیش خاص سینماست، برخیش هم در هنر به طور عام مطرحه، از جمله سینما. بحث عام مانند بحث هنر و تعهد، همچون سینما، آیا سینما در برابر اخلاقیات میتواند متعهد باشه؟ اینجا بحث نظری وجود داره، گفته میشه که سینما و هنر به طور عام امر زیبایی شناختی است و امر زیبایی شناختی با عرض کنم که اخلاقیات نسبت نمیتونه برقرار کنه. اخلاقی حوزه است، هنر و زیبایی بحث دیگری است. اونجا مطرح شده که بحث تعهد رو میتوان عام‌تر از حوزه اخلاق مطرح کرد. آیا اساساً هنر باید نسبت به یک سری آرمان‌ها و ایده‌ها متعهد باشد یا نباشد؟ این بحث نظری است که بعد ازش گفتگو کرد. اون البته در مقاله در حد طرح بحث مطرح شده، چون هر کدوم از اینها حوزه‌های بحث مفصلی رو به خودشون اختصاص میدن، میشد صفحه دربارش بحث کرد. اونجا فقط ترسیم بحث شده، به طور خیلی خلاصه و گذرا هم دیدگاهی مطرح شده، دیدگاه بدیل به اصطلاح، که میتونه در به اصطلاح اهداف بیانیه کارساز باشه در تحقق اهداف بیانیه. بحث دوم بحث هنر و آزادی هست. یه بحثی که در هنر هست این است که هنر امر غیر قصدی است، امر از پیش نیندیشیده است و به یه معنا فوران آزاده و بنابراین مقید کردن هنر به این توصیه‌هایی که در بیانیه شده واقعا چقدر در عمل و در ظرف تحقق به طور طبیعی در هنر و هنرمند اتفاق میفته، این رو هم باید حل و فصل کرد که دو تا تحلیل براش گفته شده. یکی الهامی بودن هنر که میگن هنرمند از خود به در میشه، بهش الهام میشه، اصلا اون نیست که سخن میگه. بنابراین بحثا دیگه توصیه هایی که شده چه تحلیلی براش میشه کرد. یه تحلیلی که خیلی قوی تر از این وجود الهامی هست بحث ناخودآگاه هست، عرض میکنم اینا در هنر غرب بحث نظری هنر از جنوب سینما متداول و پذیرفته شده است، یعنی به صلاح نظر خاص و عده خاصی مشرب خاصی نیست، یه رویکردهای عمومی نظری است در حوزه هنر و تو خاص سینما. و عرض کنم که بحث سوم نظری که خاص سینما هست بحث نسبت سینما و سیاست هست، بحث فیلم سیاسی و سینما و سیاست، که این هم یه جریان است بسیار خیلی قوی هم هست که در میان هنرمندا و سینماگرا هست که ما به سیاست کاری نداریم و فیلم هم بخوایم بسازیم فیلم سیاسی نمیسازیم. این هم یک موزری است که بالاخره باید بهش پرداخت. میدونید این بحثا بیانیه گام دوم اگه واسه سینما درش ورود بکنه، حالا حداقل یکی از توصیه‌ها که کاملا سیاسی هست بحث استقلال آزادی، همینطور یا اصلا به طور کلی وقتی بگیم که رهبر عالی کشوری یک فضای رو ترسیم کرده و سینما بخواد اون عرصه ورود بکنه، این به چگونه خواهد بود. و بحث چهارم واقع‌گرایی در سینماست. یک جریان بسیار قوی در کشور ما به طور خاص، نه در خارج از ایران، شاید در سینمای غرب هم، در سینمای اروپا معذرت میخوام، بحث واقع‌گرایی هست. حالا اسم فیلم سازان بردن خیلی و به نظرم ضرورتی نداره. در ایران از بعد از انقلاب خصوصا این رویکرد وجود داشته و اینکه سینما باید واقعیت‌ها رو انعکاس بده و طبیعتاً در این واقع‌گرایی کمتر قهرمان پردازه، آرمانگرا کمتر هست، بیشتر با آسیب‌ها می‌پردازه، آسیب‌های اجتماعی رو بهش توجه داره و طبیعتاً نگاه تلخ داره، یعنی نگاه خوشبینانه و امید به آینده در سینمای واقع‌گرا مثل، حالا اسم نمی‌خوام ببرم، جریان فیلمسازای مطرحی هستن که بعضن عرض کنم که جشنواره فجر هم جوایز متعدد جوایز گرفتن و نماینده سینما ایران در جهان هم مثلا شدند. برای این هم چه بحثی میشه کرد؟ استدلالی که دارن که سینما چون از دوربین استفاده میکنه واقعیت رو ظرفیت بالایی داره برای اینکه واقعیت رو بازنمایی بکنه و اون وقت برابر این ما باید به واقعیت بیشتر بپردازیم. هیچ هنری مثل سینما قدرت بازنمایی واقعیت رو نداره و بحثای از این دست. و اینکه سینما در برابر واقعیت اجتماعی نمیتونه سکوت بکنه. در برابر این هم استدلالای وجود داره که من دیگه میگذرم، بدون اینکه فرصتی وجود نداره در جواب این استدلال من میگذرم. فقط اشاره میکنم که واقع گرایی که مرسوم و متداوله مبتنی بر یک سفسطه است. در واقع سینما هیچ وقت واقعیت صفر رو بازنمایی نمیکنه، بلکه یه جور تفسیری از واقعیت رو. سینما چیزی بین واقعیت دیسیده و صرف و تخیل محض. سینما هیچگاه نه واقعیت است و نه تخیل محض، چیزی بین این دوتا قرار داره با توجه به ژانرها و سبکایی که هست. و اگر ما اینطوری نگاه بکنیم، عرض کنم که اینطور خواهد بود که ما میتونیم غیر از سینمای واقع‌گرا که اون هم البته لازم نیست لزوما تلخ نگر باشه، اینکه صرفا آسیب رو مطرح کنه راه حل مطرح نکنه، نمونه‌هاش هم در سینما ایران داریم، ما شکل‌های دیگه از سینما رو داشته باشیم که آمریکا خصوصا جریان عمومی در سینما آمریکا که تحت عنوان سینما کلاسیک یا هالیوود ازش نام برده میشه، در اون سینما سینما قهرمان پرداز هست و عرض کنم که آرمانگرا و خیلی هم پرفروشه و در جهان بسیار هم دیده میشه و چه بسا فرهنگ ساز هم هست در سطح جهانی. در بحث سیاست گذاری من 4 سطر رو مطرح کردم. اگر بخوایم اون اتفاقات در سطح هنر بیفته به طور خاص سینما، در سطح پژوهش ما باید تدابیری بیاندیشیم. این از سطح پژوهش در واقع متعلق اون بحثای نظری است که حالا من یه فهرستی، هرچند فهرستم که من اون چیزی که در مقاله آمده کامل نیست، ولی امهات بحثای نظری که تو ارتباط با بیانیه مطرح هست من مطرح کردم، سطح پژوهش میخواد به اون بپردازه که ما باید تو این عرصه‌ها پژوهش انجام بدیم. سطح دوم آموزش هست. اگر تو این عرصه‌ها پژوهشی تعاملی بشه، طبیعتاً اساتیدی شکل میگیرن، متونی رفته رفته به وجود میاد و آموزش میتونه در واقع اتفاق بیفته. البته برنامه‌ریزی آموزشی هم طبیعتاً باید صورت بگیره. سطح سوم تولید فیلم هست. ما اگر از سینما اون انتظار داشته باشیم سینماگرانی که ولو طلبه باشن یا متدین باشن وارد این عرصه بشن، اگر این دو سطح ابتدایی برنامه‌ریزی برش نشه، تدابیری برش اندیشیده نشه، هیچ عرض کنم که تضمینی برای این که خروجی‌های ما در سطح تولید خروجی‌های خوبی خواهد بود به صرف اینکه فیلمسازمون متدینه، این رو باید بدونیم که تصور باطلی است. تجربه تاریخی ما این رو میگه. ما مکرر متعدد داشتیم فیلمسازهایی که سوابق خوبی داشتن توی این عرصه که وارد شدن، به دلیل داره اون فضای دانشی که سینما و هنر داره این مشکلات رو در واقع اونها هم پیدا کردن. سطح آخر سطح مصرف یا مخاطبان هست که ما بایستی در واقع بحث بیانیه و نسبت بین فیلم سینما با بیانیه رو به عنوان یک به یه معنا فرهنگ در مخاطبان مطرح بکنیم. یه نکته‌ای که در آخر بگم و تمام در کمتر از یک دقیقه این است که بحث سیاست‌گذاری رویکرد اساسی و کلان و همه‌شمولی که مطرح شده در هر 4 سطح گفتمان‌سازی است. گفتمان‌سازی معناش این است که شما به کسایی که تو این عرصه فعال هستند و این معنا نقش بازی می‌کنند اهمیت بدید در درک و تلقی مشترک اولا و بعد هم پذیرش. به یه معنا مشارکت کسانی که توی این عرصه چیز هستن، این اون چیزیست که حالا تو سیاست گذاری فرهنگی تحت عنوان گفتمان مدنی ارتباطی و تعابیر اینجوری هست. البته با اون تفاوت‌هایی داره، اینه که ارزش‌ها و بینش‌های ثابتی رو در نظر می‌گیره. فضای گفتمانی تون ارزش‌ها و بینش‌های پذیرفته شده در واقع مشروع و حق صورت میگیره، نه اینکه گفتمان ها خودشون تولید حق میکنن، تولید فرهنگ میکنن به معنا. این اجمال اون عرض کنم که بحثیست که در مقاله ها آمده. اگر حالا نیاز به توضیح هم بود من خدمت شما
میکنم از آقای دکتر میخندان. خب استفاده میکنیم از آقای دکتر اسماعیلی به عنوان ناقد نکاتشون رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببخشید دسارت عرضم به حضورتون که خب به نظرم مسئله سینما و بیانیه گامدوم خیلی مسئله مهمیه، چون سینما همه جهان به عنوان یک رسانه جریان ساز میدونن و حتی میتونه یک نگاه تمدن سازی هم توی سینما ببینیم، همجوری که توی سینمای غرب داریم میبینیم. خب من اگه بخوام مقاله‌ای که جناب دکتر میخندان ارائه دادن به دو بخش، همون نظری و سیاست گذاری، بخش نظریش مباحثی بیشتر همون خودشون هم فرمودن فلسفه هنر مطرح میشه، گره هایی که همیشه همه رسانه‌ها و هنرها دارن که برای کشوری مثل ایران که بر اساس نگاه دینی خودش میخواد پیش بره بعد اینا حل بشه و طبیعتاً حرفای درست و صحیح هست. ولی اون بخش دوم بیشتر من صحبت دارم که شما در 7 بخش اصلی قرار شده این مقاله 7 توصیه‌ای که اتفاق افتاده تو سبک زندگی اقتصاد اینا. احساس میکنم که ما اگه میتونستیم بگیم که سینما تو این 7 بخش چه جایگاهی داره و چه مسیری رو میتونست طی کنه که به این 7 بخش در سینما ما برسیم، در حقیقت رهبری گزاره‌های مختلفی رو تو بیانیه گام دوم داده که این گزاره‌ها احساس میکنم سینما خیلی میتونه بهش جدی بپردازه و خیلی از اون مسائلی که شاید دغدغه وجود داشته رو حل کنه. این 7 بخش هم چون در یک جنس نیستن نمیشه همه رو یک بار دید، یک جا دید. شاید آموزش هر بخشی نوع متفاوتی داشته باشه، پژوهشش جنس متفاوتی داشته باشه و نگاه هم اینه که ما بگیم رهبری یه سری تجویزهایی دادن اگه این کار میشد در پایان فکر کنم مقاله اتفاق بیفته و اینکه سینما کجاست تو این راهکارها تو این 7 بخش و چگونه میتونه به اونها کمک کنه، یعنی ظرفیت سینما برای این 7 بخشیه و راهکاری که میشه از این گزاره ها برای رسیدن به اون تمدن نوین اسلامی که شما فرمودید رسید و چه مسیری رو باید طی کنه و آینده سینما چه نقشی رو میتونه داشته باشه برای این گام دوم. فکر میکنم اگه اون راهکارها بر اساس اون 7 توصیه جزئی تر و حالا اون بحث اون سیاستایی که گفتید و راهکارهایی که میشه زیر اون آورد جزئی تر باشه، احساس میکنم خیلی میتونه مسیر خوبی باشه برای اون ارتباط بین بیانیه و سینما که اتفاق بیفته. من نکته خاصی دیگه ندارم. مصاحبه میکنم.
بله، عرض کنم که من البته همین اندازه هم که بحث شده اونجا فکر میکنم تقریبا حجم مقاله 20 صفحه‌ای شد، همین اندازه هم یه قدری، یعنی در خود این مباحث نظری که من گفتم صرفا به گزار طرح مسئله کلی اکتفا کردم، برای اینکه جای تفصیل نبود. بنابراین این بحث که با توصیه ها روی توصیه ها بشه تمرکز کرد به یه قدری مثلا مرتبط با اونا بحث رو گفت، یکی اینکه تفصیل فضای قدری اجازه نمیداد، اجازه محدودیت بود. دوم اینکه یه بحثی هم که وجود داره باید بهش دقت کردین است که سینما با خلاقیت سر و کار داره. ما اگر مثلا بخوایم فرض بفهمید در حوزه عدالت و مثلا مبارزه با فساد مثلا یا مثلا بحث کنیم، این بحث ها دیگه دو دسته بحث خواهد بود. قاعدتا این سه بحث ساختاری خواهد بود که آقا به لحاظ سبکی و مثلا فرمی سینما باید چه بکنه. یه حوزه هم بحث محتوایی خواهد بود که مثلا حوزه محتوا. به نظرم هر دو حوزش یه جوری ترسیم کردن، گذاشتن چارچوب‌هایی در برابر خلاقیت‌های هنری است که شاید خیلی مثلا جای پرداختن چیز نداشته باشه. من اگر فرصت می‌داشتم هم به لحاظ زمان البته هم به لحاظ حجم، خب شاید مثلا یه قدری می‌شد این بحث مشکل آموزش هنری در کشور ما، بحث نظام آموزشی ما که بحث بسیار جدی وجود داره و همش متأثر از اون سطح نظری و پژوهش در عرصه هنر هست و ما رو مبتلا کرده به فرمگرایی مفرط، تکنیک‌گرایی مفرط، انقطاع از فرهنگ خودمون. اینا بحث بسیار جدی است که خب طبیعتاً اگر مجال باشه میتوان مفصل ازش گفتگو کرد. در اصل تشکر میکنیم و خوشبختیم از اینکه خدمت آقای اسماعیلی هم امروز هستیم.
تشکر آقای دکتر میخندان. خب ما مقاله بعدیمون محضر آقای دکتر لطیفی هستیم. ایشون اگر اجازه بدید من جا بفرمایید. عنوان مقاله آقای دکتر لطیفی: تأملی در نسبت بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و مدیریت جهادیه. خب کلید واژه مدیریت جهادی رو حضرت آقا در بیاناتشون در مواقف مختلف مورد تأکید قرار دادن. یک رمز تحقق واقعا در ساحت مدیریت اگر بخوایم نگاه کنیم برای این بیانیه، استفاده از سبک مدیریت جهادی هست. آقای دکتر لطیفی، خب به عنوان رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق، سالهاست یه حلقه پژوهشی رو در بحث مدیریت جهادی به هر حال مدیریت میکنن، راهبری میکنن و یافته های خوبی هم داشتن. یعنی بحث ها بحث های کاربردی است. ما خیلی وقتا در صورت کلیات در مورد گفتمان مدیریت جهادی صحبت میکنیم. حالا نسبت سنجی این سبکی از مدیریت با بیانیه بحثی هستش که خدمت ایشون در همون میزان محدود یک ربع ان شاء الله خواهیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. موضوعی رو که بنده میخوام در این جلسه خدمت بزرگواران عرض بکنم ناظر به نسبت بین بیانیه گام دوم و مدیریت جهادیه. برای اینکه این موضوع رو بهش بپردازم توی سه محور ان شاء الله خدمتتون هستم. یکی مرور اجمالی خود بیانیه گام دوم هست که مدیریت جهادی در بیان مقام معظم رهبری و تأملی در باب ارتباط به این دوتا موضوع. در مورد بیانیه گام دوم برخی نکات هست که بایستی در موردش با یه دقت بیشتری تأمل بکنیم. ما بیانیه گام دوم رو داریم در حالی که بیانیه‌ای به عنوان بیانیه گام اول نداریم. از به ظاهر به نظر میرسه که ما بیانیه گام اول رو به این مفهوم شاید نداشته باشیم، ولی در اصل برخی موارد هست که میتونیم اون رو تلقی کنیم به اجمال به عنوان بیانیه گام اول، مثل منشور روحانیت، مثل پیام تشکیل بسیج دانشجو و طلبه، مثل متن خود قانون اساسی و خدمتتون عرض بکنم وصیت‌نامه حضرت امام. بیانیه بیانیه است، سند نیست، چون سند اساساً ناظر به یک بخش خاصی از کلان مسئله های کشوره یا توسط یک مجمع تخصصی تهیه شده یا تاریخ مصرف داره، در حالی که بیانیه گام دوم مخاطبش جامعه است. حتی مثل سند چشمنداز تاریخ نداره که برای مثلا 1404 قرار است اتفاقی بیفته. و از همه مهمتر این که همه مردم بایستی نسبت به این موضوع حساس باشن. نکته بعدی این که اساساً بیانیه با مفهوم گام به معنی یک نحوه حرکته. قرار نیست ما این رو محدود به یک انشا بکنیم و انشایی که گفته شود، خوانده شود، در کلاس ها تدریس شود، از او امتحان گرفته شود. بیانیه قرار است منجر به یک حرکت بشه و به نظر میرسه اون چیزی که میتواند این بیانیه را از حالت ایستا به حالت پویا در بیاورد موضوعی هستش که در دل خود بیانیه بهش اشاره شده و اون مدیریت جهادیه. و بار اصلی این موضوع هم بر عهده جوانانه، لذاست که حضرت آقا میفهمن مخاطب اصلی بیانیه جوانان هستن. و اگر ما غفلت بکنیم از این موضوع، تنزل دادیم بیانیه رو به یک انشای زیبا و یک مانیفست آرمانی برای یک جامعه رخوت زده. نکته دیگه که من توی بیانیه احساس میکنم باید بهش توجه بکنیم این که چرا اصلا باید بگیم گام دوم؟ گام دوم یعنی گام اول تمام شده. گام اول چرا تمام شده و چه وضعیتی داشتیم که تمام شد؟ در خود بیانیه بهش اشاره شده. اول انقلاب، وقتی انقلاب رو شروع کردیم یا بزرگترهای ما شروع کردند، هیچ تجربه‌ای نداشتند نسبت به انقلاب و نظام سازی و اداره یک جامعه. در خاطره یکی از این بزرگواران با یه واسطه من شنیدم، میگفت که دفعه اولی که من در وزارتخانه وارد شدم، مجموعه از کارتابلا رو آوردن رو میز من گذاشته بودن، آمدن مسئول دفتر گفت آقا اینو بایستی شما پاراف کنید. گفت من نمیدونستم پاراف یعنی چی. بعد آبدارچیمون که اومد بهش گفتم آقا یه پاراف بکن ببینم. شون گفت قربان شما باید پاراف کنید. گفت یعنی خب باید چیکار کنم؟ اون گوشه نامه باید یه چیزی بنویسید، یه دستوری بدید. این در حد وزیر بوده. و ما الان با این شرایط از نقطه صفر به یه مرحله رسیدیم که من احساس میکنم به تعبیر شهید مطهری از راه‌های رفته به الگوهای راه رفتن رسیدیم. ما از سیرها دیگه به سیرها رسیدیم. لذاست که حضرت آقا میفرمایند که بایستی بر اساس آن تجربه 40 سالمون بتوانیم به یک الگو و متد برسیم که از اینجا به بعد دیگه جوانها این مسیر رو ادامه بدن. از این جهت من میگم گام دوم گام نو هست ولی نیست. گام نو هست چون قرار است ایده‌های نو و نیروهای جوان وارد بشن، و به یه معنا نیست چون قرار نیست سیرها تغییر بکنن. ای بسا سیرها تغییر بکنن، حرکتها عوض بشن، و اتفاقا باید این اتفاق بیفته. و برخلاف برخی تلقیها، اساساً بیانیه گام دوم یک اصلاح جزئی نیست. به نظر من از جنس انقلاب اوله و یک حرکت بزرگ و یک جهشه و یک تغییر اساسیه، ولی نه در اصول و مبانی، بلکه در روش‌ها و سبک‌هامون. خب با این مبنا من عرض می‌کنم بیانیه گام دوم سه بخش عمده داره. بیانیه گام دوم سرشت انقلاب اسلامی است، سرگذشت انقلاب اسلامی است و سرنوشت انقلاب اسلامی. سرشت انقلاب اسلامی و ماهیت انقلاب اسلامی بر 10 عنصر تأکید داره، در بیانیه ذکر شده. 1. متکی بر شعار نغربی نشرقی، متکی بر شعارهای فطری و الهی، زنده بودن، با اراده بودن، نقد پذیر و منعطف بودن، مردمی بودن، مدافع مظلومان و مستضعفان عالم بودن، دارای مرزبندی و حساس نسبت به دشمنان، مظلوم در برابر جریانات مهاجم و شجاع در برابر زورگویان و گردنکشان. این 10 ویژگی از مجموعه بیانیه به عنوان سرشت انقلاب اسلامی ما در مقایسه با همه انقلابهایی که طول تاریخ اتفاق افتاده است. در حوزه سرگذشت انقلاب اسلامی، یعنی آنچه که بر سر انقلاب از زمانی که انقلاب شروع شد تا به امروز، 7 ویژگی رو حضرت آقا به عنوان سرگذشت ما در این 40 سال ذکر می‌فرمایند. یکی ثبات و امنیت و حفظ تمامیت ارضی، پیشرفت در عرصه علم و فناوری، ایجاد زیرساخت‌های حیاتی و اقتصادی و عمرانی، ارتقاء شگفت‌آور بینش سیاسی آحاد مردم، سنگین شدن کفه عدالت و افزایش چشمگیر معنویت و اخلاق و ایستادگی روزافزون در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران جهان. در حوزه سرنوشت انقلاب اسلامی حضرت آقا می‌فرمایند 8، باز من اینا رو احصا کردم توی تحلیلمون، 8 ویژگی رو برای سرنوشت، اون چیزی که قرار است از این به بعد رقم بخورد، اتفاق بیفتد، و ما بعد از کجا شروع بکنیم و چشممون نسبت به چه چیزهایی باز باشه و ببینیم. یکی کم نظیر بودن ظرفیت طبیعی و انسانی کشور، غفلت متصدیان فعلی از این ظرفیت‌ها و بی استفاده یا کم استفاده ماندن آنها، لزوم وجود همت‌های بلند و انگیزه‌های جوان و انقلابی برای جهش و پیشرفت‌های مادی و معنوی، برخورداری از سهم مهمی از ذخایر معادن دنیا، جایگاه ایران در رتبه اول جهان در عدم بهره‌برداری از ظرفیت‌های طبیعی انسانی، توصیه به نگاه خوشبینانه و امیدوارانه از سر صدق به آینده، نهراسیدن و مرعوب نشدن در برابر سیاست‌های تبلیغی. که اگر این سرنوشت رو بخوایم تغییر بدیم و به نحو مطلوبی برسیم، حضرت آقا اون وقت اون هفت بند رو میفرمایند که ما بایستی در حوزه علم و عدالت و اقتصاد و مبارزه با فساد و استقلال و عزت و سبک زندگی کارهایی انجام بدیم که دیگه حالا اونجا تفصیلش رو من دیگه وارد نمیشم، خود بزرگواران مستحضرن. پس ما با بررسی متن بیانیه گام دوم و یک بررسی فرامتنی داریم به این میرسیم که مدیریت جهادی در بیانیه گام دوم 27 بار تکرار شده. خیلی قابل توجهه. جهاد و روحیه جهادی و مدیریت جهادی که من اون رو تحت عنوان مکتب مدیریت جهادی میگم. مکتب مدیریت جهادی 6 بعد داره. تفکر جهادی، روحیه جهادی، کار جهادی، فرهنگ جهادی، مدیریت جهادی و سازمان و نهاد جهادی. و انقلاب اسلامی توی این 6 بعد هم نوآوری داشته و هم پیشرفت داشته و البته جا برای کار جدیتر وجود داره که من دیگه توی این فضا اگر بخوام دونه دونه وارد شم که بگم، مثلا در تفکر جهادی که اتفاقا نقطه عزیمت ما هستش و مسئله در ساحت ذهن و فرد هست که اگر فرد ما عناصری مثل امید به آینده، شجاعت و جرأت در برابر دشمن، تبعیت قلبی و درونی از ولایت خدا و رسول خدا و اولیاء الهی و تأکید بر شعار ما میتوانیم رو در وجود خودش در ساحت ذهنی و فردی خودش تقویت بکنه، اون وقت آمادگی پیدا میکنه برای ورود به عرصه بعدی که روحیه جهادیه. روحیه جهادی تعاون و علل بر و تقواست، این که همه با همدیگر بخواهیم یک حرکتی رو ایجاد بکنیم. بعد از اون کار جهادی شکل میگیره و تازه وقتی کار جهادی شکل میگیره یک فرهنگی رو ایجاد میکنه، اون فرهنگی که هم روی کار اثر میذاره و هم کار روی فرهنگ اثر میذاره. و این فرهنگ و کار نیازمند به یک سبک خاص مدیریته که ما بهش میگیم مدیر جهادی و ساختاری ایجاد میکنه که این ساختار عقلانیتش ارزشیه، فرهنگش جهادیه، عاطفه و محبت در پیشگاه عقلانیت ابزاری سرکوب و قربانی نمیشه، نظم و ترتیبش تعالی بخشه، مأموریتش الهیه، راهبردش واقعیه، نگاهش متعالیه، کارکنانش بیش از آن که تبعیت کورکورانه داشته باشند از سر بصیرت و اختیار اهل طاعت از اطاعت از ما فوق هستند، ساختارش منعطفه، نسبت به محیطش حساسه، دلبسته پست‌ها و مقام‌ها نیست و متناسب با اقتضائات و بر اساس مأموریت الهیش خودشو تغییر ده. این ویژگی اون ساختار و نهاد جهادی ماست و ما در تاریخ انقلاب 5 دوره رو در حوزه مدیریت جهادی طی کردیم. دوره اول رو من میگم دوره شکل گیری و کارآمدی. امام از 12 بهمن 57 تا شهریور سال 1360 11 نهاد جهادی درست میکنند در انقلاب اسلامی. بی نظیر این کار. نهضت سوادآموزی، جهاد سازندگی، بسیج مستضعفین، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. هیچ کدوم از این الفاظ دلالت ساختاری به مفهوم ساختارهای موجود ما را نداره. ما بعدن کردیمش سازمان بسیج مستضعفین، وگرنه اصلا خود بسیج یک مفهوم جهادی بود. نهضت سوادآموزی یک نهاد بود، ما بعدن کردیمش سازمان نهضت سوادآموزی. جهاد خودش یک نهاد بود، ما با این الگوهای غربی تبدیلش کردیم به وزارت جهاد سازندگی که بعد در دوره‌های بعد می‌بینیم که از درون اینها رو شروع می‌کنن تغییر دادن. دوره افوله از 1363-64 شروع میشه که بعد منجر به داستان قبول قطعنامه و بعد کم کم دوره فراموشی و انقطاع، دیگه حرفی از مدیریت جهادی نیست. دوره چهارم دوره نوزایی و بازخوانی مدیریت جهادیه و من دوره پنجم رو دوره صدور و عالمگیری مدیریت جهادی میکنم. این اتفاقی که تقریبا با این بیداری اسلامی افتاد و این جریانی که مجموعه جهادی ما تحت عنوان هشت الشعبی و زینبیون و فاطمیون و جریانهای جهادی و مطالبه انقلابیون در عالم از الگوی مدیریت جهادی ما کردن، اون دوره صدور این تفکر هست. در هر صورت من اون مضامینی رو که استخراج کردم که حالا به صورت تحلیل مضمون هستش که دیگه فرصت نیست، فقط دو تا نکته رو عرض می‌کنم که حضرت آقا در همین بیانیه، البته جاهای دیگه مفصل صحبت کردن، ما مقالاتی هم در این مورد داشتیم، ولی اونجایی که در مورد این صحبت میکنن به نظر میرسه یکی ویژگی‌های مدیران جهادی رو مطرح میکنن که مهمه و یکی جهادی خاران رو مطرح میکنن. این لفظ جهادی خاران رو من دارم میگم. ویژگی‌های مدیر جهادی مبارزه با فساد و عدالت خواهیه، با ایمانه، جهادگره، منیع الطبع پاک دست دلهای نورانی داره. این ویژگی‌هایی که برای مدیر جهادی ذکر میکنه و ما باید بگردیم برای این گونه مدیران در نظاممون. آفت مدیران جهادی وسوسه مال و مقام، دوری جستن از مطابقه زهد و ساده زیستی و شیطان حرص و لقمه حرامه. اگر مدیری میاد در جامعه اسلامی ادعا میکنه که من با اوتیت و من اندی من 1,000,000,000,000 تومان درآمدم هستش، من نامه از شهید باکری اینجا آوردم که ایشون به فرماندهانش مینویسه شما بعد از همه باید غذا بخورید، شما باید کمتر از همه غذا بخورید، غذای شما باید مثل همه باشه، آخر همه باید پتو بگیرید. یه دستور 7 ماده‌ای داره که وقتی آقای دکتر دیدن، یک کتابی رو اخیراً از زبان انگلیسی ترجمه کردن، خاطرات فرمانده یکی از این فرماندهان نیروی دریایی آمریکاست. عنوان کتاب اینه: مدیران آخر از همه غذا میخورند. که فقط میگه ما یک روز، روز اولی که سربازان میان توی پادگان، به احترام اونها یک روز غذا رو دیرتر از همه میخوریم. داره که فرهنگ جهادی ما میگه هر روز باید مدیر ما اینطور باشه. یک بررسی ما انجام دادیم توی این مطالعات تفننیمون، گفتیم اگر این 1,000,000,000 تومانی که درآمد این آقاست و به عنوان مدیر داره الان ازش یاد میکنه رو بخوایم تقسیم بکنیم، کسی از اول بعثت تا امروز هر روز حقوق گرفته باشه، 1450 سال حقوق گرفته باشه، ماهی باید 60,000,000 تومان حقوق گرفته باشه بدون اینکه هیچ هزینه‌ای کرده باشه. حساب بکنید. این مدیر نمیتونه مدیر جهادی باشه، چون آفتی که حضرت آقا داره به عنوان مدیر جهادی ذکر میکنه، میگه دوری جستن از مسابقه زهد و ساده زیستی. این اونجایی هستش که داره خطر ایجاد میکنه و جامعه اسلامی ما رو گاهی اوقات و جوان ما رو گاهی اوقات دچار ناامیدی میکنه. و به خاطر همینم از آقا میفرماید که امید من به شما جوان هاست و این الگوی مدیریت جهادی و بیانیه گام دوم رو اگر بخوام خلاصه بکنم، بایستی بگم که 3 عنصر توش پررنگه: یکی امید، یکی جوانگرایی و یکی مدیریت جهادی، و این 3 با هم دیگه تلاعم دارن و دارن همدیگه رو تقویت میکنن. اگر این روحیه جهادی باشد، که روحیه جهادی در جوان و جوانگرایی است، هم امید اتفاق میفته و هم پیشرفت و توسعه. یک صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد و محمد. طيب الله. خب استفاده میکنیم از آقای دکتر ظریفیان به عنوان ناقد. بسم الله الرحمن الرحیم. وقت زیادی نمونده تا اذان، من خیلی کوتاه عرض کنم. خب موضوع مهم و مورد ابتلایی است در شرایط امروز کشور و انقلاب اسلامی و این حسن انتخاب جناب آقای دکتر لطیفی و وزانت و پختگی مطلب رو باید تبریک گفت. اصول پژوهشی در این متن رعایت شده و توجه به مضامین بیانیه گام دوم هم به درستی اتفاق افتاده. اون سرفصل‌های اساسی موضوع به خوبی دیده شده، هرچند شاید به جهات پژوهشی مثلا می‌طلبید بعضی از گزاره‌ها که البته گزاره‌های درستی است به جهاتی اثبات پذیر می‌شد. من حالی مدار دارم با نگاه صرف پژوهشی از این زاویه نگاه می‌کنم و الا جز شهادتین ما هست، از جمله حالا این که هرگاه مقوله مدیران جهادی و مدیریت جهادی که برآمده از شعار انقلابی است مورد بی‌توجهی قرار گرفته، اهداف انقلاب در دستیابی دچار مشکل شده و از این دست، که رفرنس اینها باید به نظرم بیشتر مورد توجه قرار بگیره و به لحاظ کمیت هم باید در این زمینه خب بهش اتکا کرد. در خصوص این که مکتوبات و بیانات حضرت امام، خصوصا اون مواردی رو که اشاره فرمودید، میتونه به عنوان در حقیقت چارچوب‌های اساسی برای بیانیه گام اول باشه، پیشنهاد خوبی است. البته به نظرم این به عنوان یک پیشنهاد عرض می‌کنم، این جای
توسعه داره فراتر از این کار و توجه به اون نگاه سرنوشتی که الان ما گام اول رو تمام کردیم، خیلی راحت میتونیم ببینیم اون نگاه سرنوشتی در اون آثار به کجا رسیده. چیزی که الان درباره گام دوم نمیتونیم بهش بپردازیم و توجه داشته باشیم، یا این نکته که باز بر اساس همون چیزی که عرض کردم باید اثبات بشه که اساسی ترین در حقیقت مقولات در اینجا اندیشه مدیریت جهادی است. چون الان در بخش قابل اعتنایی از مقالات و گفتارها به هر حال به تناسب اون زن خودشون اساتید و پژوهشگران این مطلب رو عنوان میکنن که این بخش دال مرکزی است در بیانیه گام دوم. به هر حال باید با یک براهینی و چارچوب‌های علمی بتونیم این رو به اثبات برسونیم و باورپذیر بکنیم. نگاه شما به عنوان یک استاد مدیریت با تجربه طولانی که دارید به نظرم میطلبید تقویت بشه در حوزه شاخه های مدیریت. شاید البته این پاسخ رو داشته باشید که این یک مقاله کوتاست و البته عنوانش تأملی در این حوزه است، هیچ بخش از مثلا مدیریت منابع انسانی. بیشتر اون چه که درباره شما بهش پرداختی در حوزه اخلاق مدیران و مدیریت منابع، بیشتر هم سراغ این جنبه ها رفتی. اگر قرار باشه یک پژوهش گسترده تری انجام بشه، مثلا حالا شاید بشه اینها رو بیشتر در حوزه مدیریت رفتار بهش توجه کرد و وجه جامعش رو در نظر گرفت. عناصر ششگانه‌ای که اشاره فرمودید و البته عناصر دقیق و مؤلفه های مکتب مدیریت جهادی است به نظر میرسه باز همین باید برگرفته از این متن باشه. اگر برگرفته از مطالعات دیگری تطابقش با این متن مورد نیاز هست و اساساً هم مورد قبول و کاملاً عینیت یافته است، عرض میکنم به لحاظ استناد بهش نیاز داریم از این جهت. یکی از آقای دکتر لطیفی، یکی از چالش‌های مرتبط اجتماعی و مدیریتی و حالا بیشتر جنبه رسانه‌ای هم پیدا می‌کنه، الان هم تو همین روزها به نظرم جدی‌تر خواهد شد، بحث ارتباط سن و تجربه است. نوع خانش از مدیریت جوانان و نسبت این مسئله مدیران جوان و مدیریت جهادی اینجا مورد نیازه. یعنی اگر شما تأمل کردید حتما تأملتون یک تأمل انضمامی بوده، این مشهوده، انضمامی بودن پژوهش شما کاملا مشهوده. یک مسئله جدی انضمامی بحث سنه مطرح میکنم، میگن آقا کی گفته مثلا این مقطع سنی، حتی تا سن بعضی از تا 70 سالگی هم بعضی ها ظاهرا خیلی جوانن، خودشون رو مدیر جوان فرض میکنن و مدیریت جهادی رو در حقیقت تو این فضا تعریف میکنن، یا مسئله تعارض این موضوع با تجربه و توجیهاتی هم میارن، میگن اگر اون بلد نبود پاراف کنه، خب دیگه حالا که اون اول انقلاب بود ما چاره نداشتیم، حالا که بعد از 40 سال این همه مدیر پرورش دادیم، اون زمان در موضع ناچاری بودیم، الان که داریم چرا باید بیایم سراغ اون جوانهایی که شما ادعا میکنید 27 ساله بودن، 20 ساله بودن، 30 ساله بودن، الان که داریم چرا نیم سراغ میان سالها؟ این دست مسائل مسائلی است که به نظرم با نگاه گره‌گشای شما و کارهای خوبی که کردید در دانشگاه امام صادق طبیعتا تو این مقاله میتونه تقویت کنه کار رو. حتما موضوع موعودگرایی در اون جوهره مدیریت جهادی و در رأس اون جنبه ممیزه مدیریت جهادی یعنی ایمان به غیب حتما مد نظرتون بوده. فکر میکنم تصریح به موعودگرایی خیلی تعیین کننده باشه و با تجربه انقلاب اسلامی هم سازگار باشه و کاملا عینیت پیدا کرده باشه. برخی از اون مزامینی که استخراج کردید و مقولاتی که از اونها در آوردید مستقیم با مدیریت جهادی ارتباط نداره. اون مقداری که بنده دیدم 5 موردش نبود، البته در مضمون نبود، در مقوله مرتبط کاملا تبیین شده بود. به نظرم تقاطع گرفتن از اینها قابلیت این رو داره که در راهکارهای شما هم نکات بدیعتری در بیاد و البته آسیب شناسی رو هم به خوبی پرداختید، جای بحث داشته و داره که انشالله حالا در کار
بشه. رحمانی چون مخدم لرزه سیز کوتاهی فرصت
در ضمن صحبت
بفرمایید. بعد
آیدی عرض کنم که ببخشید
اون چیزی که حالا از ارائه شما من دیدم بیشتر مؤلفه‌های مدیر جهادی است. مدیر جهادی باید این ویژگی ها رو داشته باشه. اینا یه بخشی از کاره. خود مدیریت به مسابقه یک روند، اینجوری بگیم. مؤلفه‌ای که مدیریت داره، مدیریت جهادی، اونا هم به نظر من جای تأمل داره. حالا البته شاید در مقاله شما هست و من ندیدم، در ارائه اون مقداری که دیدم بیشتر تمرکزشون روی مدیران بود. خود مدیریت هم احتمالاً بحثای قطعا
منظورشون برنامه‌ریزی سازمانی
حوزه های مختلف مدیریت
کارکردهای
آقای دکتر رفیق خیلی ممنون. ما طبعاً اگه بخوایم یه مصداق خیلی بارز و برجسته بگیم سردار سلیمانی است در ادبیات انقلاب مدیریت جهانی. رهبری در مقام زمانی در تبیین شخصیت ایشون موضوع تدبیر ایشون هم در کنار شجاعت و ویژگی دیگه اشاره کردن. اون در اون مقاله قبلی تو من در اینجا به بحث عقلانیت مدیر جهادی اشاره نکردید. اون رو هم گرید.
خیلی ممنون از توجه بزرگواران. نکات ارزشمندی رو بزرگواران فرمودن. من برخی رو احساس میکنم که بله همینطوره، چون من یه توی بازه زمانی مجبور بودم بنویسم. ماحصل خدمتتون عرض کنم اون چیزی که علم حضوری داشتم، حتی بعدن ما توی ارزیابی گفتن آقا یه قدری منابعش کمه، من رفتم دنبال منبع پیدا کردن، چون درگیر موضوع بودیم دیگه میدونستم از چه قراره. در مورد اینکه ما فقط به مدیران پرداختیم، نه، اتفاقا توی بحث مکتب مدیریت جهادی که وارد شدیم، تو بحث مکتب مدیریت جهادی اونجا که وارد سازمان جهادی شدیم، اتفاقا اونجا حالا چون فرصت نشد این ساختاری که عقلانیتش ارزشی است، فرهنگ اصلا در مورد ساختار داریم صحبت کنیم، یه در مورد افراد صحبت نمی کنیم، فرهنگش جهادی است، نظم و ترتیبش تعالی بخش است. اینا هر کدومشون، مثلا من خودم یه کتاب در مورد سازمان تعالی بخش دارم که اصلا حوزه تعالی بخشی با نگاه اسلامی داره. بذات که بله یه جایی، البته توی واقعیت اینه در بیانیه گام دوم، چون من محدود بیانیه گام دوم بودم، یه مقاله مفصل در مورد اصلا مدیریت جهادی در مورد دیدگاه حضرت آقا داریم، در و دو تا سه تا پایان‌نامه در حوزه ساختارهای جهادی کار کردم، ساختار سازمان‌های فرهنگی جهادی، ساختار خدمتتون عرض کنم که سازمان‌های صنعتی جهادی، ساختار سازمان‌های بازرگانی جهادی و ساختار فرماندهی جهادی، ساختار جهادی کار شده. اینجا من چون یه مقداری خودم مقید کرده بودم تو خود بیانیه بریم، اتفاقا تو خود بیانیه بیشتر تمرکز روی مدیران جهادی هستش، نه به تعبیری مدیریت جهادی به اون معنای اون فانکشن‌ها، وظایف مدیر جهادی و یا ساختار جهادی. خیلی ممنون.
تشکر میکنیم از اساتید، ارائه دهندگان و حضار محترم. مقاله نخستمون مقاله برادرمون آقای تقوی و آقای دکتر هاشمی هست، دستگاه مواجهه بایسته با کلام رهبری در بیانیه گام دوم با تأکید بر کلان ایده جوانگرایی. به مدت 15 دقیقه خدمت آقای تقوی خواهیم بود و بعد ملاحظات اساتید محترم ناقد رو استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مقاله‌ای که خدمتون ارائه خواهد شد، مقاله دستگاه مواجهه بایسته با کلام مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم. البته این دستگاه مختص به بیانیه گام دوم نیست و در مجموع بیانات حضرت آقا قابل استفاده است. ما برای این کار ابتدای الزامات روشی رو در نظر گرفتیم برای مواجهه بایسته با کلام مقام معظم رهبری، و بعد ذیل اون الزامات روشی و متخذ از اون الزامات روشی یه چارچوب بایسته‌ای برای کشف مدالیل، در واقع کشف معنا از کلام ایشون ارائه دادیم. در بیانیه گام دوم توی در واقع 40 سالگی انقلاب اسلامی، حضرت آقا یک بیانیه رو ارائه فرمودند و به خاطر یک فضای خاصی که در کشور بود این بیانیه
پیشبینی میشد که با استقبال خوبی مواجه بشه و همینطور هم شد. به محض اینکه این بیانیه از طرف ایشون ارائه شد، نخبگان مختلف، شخصیت‌های مختلف، مواجهه‌های مختلفی با این بیانیه داشتند و ما حالا توی کار جدایی که با یکی از دوستان، با چند تا از دوستان انجام دادیم، حدود 70 تا از این مواجهه‌ها، یعنی اظهار نظر افراد مختلف رو در باب بیانیه گام دوم جمع‌آوری کردیم، یه نگاهی بهش داشتیم و یه دسته‌بندی و یه در بعضی موارد نگاه نقادانه‌ای داشتیم و این مواجهه‌ای که با این کلام مقامزان رهبری شد در بعضی موارد یه نحوه تقلیلی نسبت به کلیت بیانیه درش مشاهده می‌شد. بر خیلی موارد چه بسا تقلیل دادن بیانیه گاهی اوقات اگر هدفمند صورت بگیره، یعنی شما بیانیه رو به مثابه یک کل در نظر بگیرید، بشکنیدش به اجزا، هر کدوم از این اجزا رو با یه نظام خاصی، با یه ساختار خاصی بشکنید به موضوعات تخصصی مختلف و کارهای پژوهشی حول اون انجام بشه، این نوع تقلیل گرایی توی بیانیه به شدت بسیار مغتنمه و به شدت کارگشاست. اما تقلیل گرایی های، تقلیل دادن های غیر هدفمند در بیانیه، اینها ادعای ماست که به کلیت بیانیه و مراد القا کننده بیانیه صدمه میزنه. این در واقع آسیب شناسی خیلی گذرایی بخوایم از این مواجهه های مختلف داشته باشیم، اینه که هر کسی در چارچوب اندیشه و در واقع چارچوب های فکری خودش با بیانیه مواجه میشد و میشود و این چارچوب ها به شدت جهت دارند، بیانیه رو به سمت خاصی جهت میدن. هر قدر این در واقع جهتگیری و این ساختار چارچوب اون شخص مواجهه کننده با بیانیه منقح و در واقع واضح و بهینه باشه، در فهمی که از بیانیه ارائه میده در واقع میتونه مواجهه بهتر و صحیح‌تری با بیانیه داشته باشه. یه سری از این در واقع نوع مواجهه هایی که شده، مثلا بیانیه رو بعضی از نخبگان به مثابه دفاع از عملکرد نظام جمهوری اسلامی گرفتند، بعضی ها به مثابه در واقع مقایسه ای بین عملکرد نظام شاهنشاهی و نظام جمهوری اسلامی گرفتند، بعضی ها بیانیه رو به عنوان توصیه هایی برای ادامه راه در نظر گرفتند، یا بعضی دیگر نوشته ای امید آفرین برای مثلا تغییر فضا در جمهوری اسلامی دانستند، بعضی ها تذکر به آرمان های از یاد رفته انقلاب دانستند، بعضی توجه دادن حضرت آقا به شرایط عینی نظام دانستند، بعضی هویت بخشی به انقلابیون و مواجه های مختلف، چارچوب برای بست روح انقلابی در دل مقام معظم رهبری با مردم و امثال این مواجهه ها. هر تمرکز روی هر کدوم از این محورها و هر کدوم از این جهتگیری های خاص بیانیه رو یه جوری میشه گفت که از مسیر خودش منحرف میکنه و منجر به تحریف بیانیه میشه. لذا باید یک ستون فقراتی برای بیانیه در نظر بگیریم و مواجهه هایی که با بیانیه صورت میگیره رو در یک ساختار منسجمی با این ستون فقرات تعریف کنیم که بیانیه اون کلیتش حفظ بشه. اون چیزی که حالا در واقع به نظر ما میتونه ستون فقرات بیانیه گام دوم باشه، توجه به انگاره انقلاب به مثابه یک موجود منبسط در زمان و تبارمند از هویت شیعی ایرانی و حضور یافته در آن 40 سالگی انقلاب، معطوف به تمدن اسلامی و به سمت عصر ظهور. تمام مواجهه هایی که با بیانیه صورت میگیره باید در این چارچوب مبتنی بر این ستون فقرات به شکل گرفتن اون نگاه کلی که مقام معظم رهبری در بیانیه داشتن کمک بکنه. دو خطر بزرگ رو میشه برای در کلیت برای مواجهه با بیان آقا در نظر گرفت. یکی رویکرد اخباری گرایانه که بیایم که در میان مثلا قشر مذهبی و اینها هم سابقه داره و هم صورت میگیره الان، که با دقت خاص روی الفاظ و بدون توجه به ساختار، به فضای القاء مطلب، بدون توجه به مبانی گوینده کلام یک در واقع تفسیری از کلام ارائه میشه یا از کلام استفاده میشه. حالا نکته ظریفی هم یکی از بزرگواران میگفت که ابتدای انقلاب مرسوم بود توی خیلی از نهادها و مراکز جمله از حضرت امام بنویسند، یه شرکت بیمه‌ای بالاش نوشته بود که سید الشهدا اسلام را بیمه کرد. اینو میشه یه جوری یه نگاه بله؟ خب بله، ولی یه مغالطه‌ای هم توش هست دیگه. حالا شما مزاح، آره حالا ما اینو به حساب مزاح شما میذارم. آره انشاءالله. یک خطر دیگه‌ای که در این مواجهه‌ها ممکنه باش روبرو بشیم اینه که همه مواجهه‌های مختلف با بیانیه از تمام افراد با تمام سطوح علمی با وجوه تخصصی مختلف رو در یک سطح در واقع در نظر بگیریم و برخی از آسیب‌هایی هم که میشه بهش اشاره کرد سطحی و غیر عمیق مواجه شدن با بیانیه، غیر جامع و جزئی مواجه شدن، عدم توجه به مقام کلام. این مقام کلام حالا کوچیک توضیح بخوام خدمتون عرض کنم، مقام از آن رفعیل در بیاناتی که دارن القای کلامشون در مقام‌های مختلف صورت میگیره، گاهی اوقات در مقام ایجاد انگیزه است، گاهی اوقات در مقام مدیریت، گاهی اوقات در بیان در مقام بیان سیاست‌های کلی هستند، گاهی اوقات در مقام یک نوع نصیحت پدرانه هستند، گاهی اوقات در مقام نظریه پردازی، مقام فقاهت. این مقام‌ها با هم متفاوته و توجه به این مقام‌ها در رسیدن به اون معنای مراد گوینده به شدت راهگشاست. یکی دیگه از آسیب‌ها عدم توجه به پیوستگی اجزای بیانیه است، یعنی یه جوری نگاه جزیره‌ای به بیانیه. اون حالا یک مثال واضحش رو بخوام عرض کنم خدمتتون، اون ذیل تجویزی که در بیانیه هست، توصیه‌های نهایی که حضرت آقا در بیانیه انجام دادن، اینو باید در سرد توصیفی متناسب و با توجه به اون سرد توصیفیش فهمید. اگر اینا رو از هم جدا بکنیم چه بسا اون تجویزات رو به گونه محرف فهمیده باشیم. از طرف دیگه این چارچوبی هم که ما ارائه خواهیم کرد، این چارچوب پذیرشش به معنای جلوگیری از فهم‌های مختلف و ممانعت از فهم‌های مختلف نیست، اتفاقا یک ساختاری است که فهم‌های مختلف میتونن در چارچوب این ساختار به همافزایی بیشتر برسند، فهم‌ها به هم نزدیکتر بشن و اون در واقع مواجهه بایسته تری باشه. نکته بعدی این که ما در مواجهه با کلام معصومین در حوزه علمی مرسوم هست که به انگارهی به نام اجتهاد قائل هستیم، در مواجهه با کلام مقام معظم رهبری و امام خمینی رضوان الله تعالی علیه هم ما معتقدیم که این اجتهاد باید صورت بگیره. این رو میشه در بیانات مقام معظم رهبری، حتی در متن مقاله هم چند تا گزارش از بیانات آقا هست نسبت به این مطلب، که مقام معظم رهبری در فهم کلام امام نکاتی رو مطرح کردن، اینکه امام خمینی رو در فهم کلامشون مثلا باید به اصول، مبانی، خطوط اندیشه امام خمینی، هویت امام خمینی، به تمام اینها توجه بشه و محکمات کلامشون از متشابهاتش، مقیداتش از مطلقاتش، قرائن متصل و منفصلش، همه اینها در نظر گرفته بشه تا فهم صحیح و در مسیر در خط درست از کلامشون ارائه بشه. در بخش الزامات روشی مواجهه بایسته با کلام مقام معظم رهبری چند تا مورد رو ذکر کردیم، یک اینکه نگاه منظومه‌ای به کلام مقام معظم رهبری، دو لزوم توسعه و بست چارچوب نظری ایشون معطوف به مسائل خاص، یعنی در هر مسئله خاص ما مبانی ایشون رو بیاریم و مبتنی بر مبانی و کلمات ایشون نظر ایشون رو در باب اون مسئله ارائه کنیم. سومین مورد بهره‌گیری از مطالعات پسین در برخی دلالت‌های کلامه. خیلی از ابتدای انقلاب و بعد از ابتدای رهبری مقام معظم رهبری موارد بسیار پیش اومده که ایشون صحبتی که فرمودند، مواجهه عجولانه با این صحبت، اون رو یک صحبت در واقع غیر واقعی و غیر صحیح دانسته، اما تجربه بعداً نشان داده که اون صحبت صحیحی است. لذا در فهم کلمات امامین انقلاب، هم مقام معظم رهبری و هم حضرت امام باید به این نکته توجه کنیم، یعنی تجربه اجتماعی، تجربه جامعه رو در کنار کلام ایشون، یعنی کلام ایشون رو در پرتو این تجربه بفهمیم. وقت هم نیست، من یکم سریع‌تر. مورد بعدی توجه به ربط وثیق بین نظام فکری حضرت امام و مقام معظم رهبریه، که در واقع انقلاب هویت یک پارچه‌ای که داره، این هویت یک پارچه برآمده از اندیشه هر دو امام انقلابه، مجموع این اندیشه است که یک هویت یک پارچه به نام انقلاب اسلامی ساخته و ویژگی‌های انقلاب اسلامی، مؤلفه‌های انقلاب اسلامی رو در توجه به هر دوی این تفکر باید در توجه به این تفکر پیوسته باید بفهمیم. نکته بعدی جایگاه مطالعات اسلامی در منظومه فکری مقام معظم رهبریه. مقام معظم رهبری و حضرت امام قبل از هر شأنی که داشته باشن شأن اسلام شناسی دارند و نظامی رو که میخوان به پیش برانن نظام اسلامی است، لذا مؤلفه های اسلامی رو باید مبتنی بر مطالعات اسلامی استخراج کرد. مثلا در همین موردی که در واقع یک تعارضی بین رویکردهای مقام معظم رهبری در مواجهه با دولت‌های متخاصم و رویکردهای علوم سیاسی و مطالعات دیپلماتیک هست، حضرت آقا مبتنی بر اندیشه‌های قرآنی، مبتنی مثلا بر مواجهه حضرت موسی با فرعون به مسئله نگاه می‌کنند، منتها متفکرین ما مبتنی بر الگوهای شناخته شده علوم انسانی. و این نکته خیلی مهمیه که چون ایشون به این مطالعات اسلامی توجه خاص دارن، در فهم کلام ایشون، در بست کلام ایشون هم به این مطالعات، به جایگاه مطالعات اسلامی باید توجه بشه. نکته بعدی توجه به بستر رشد و احترام به تکثر فهم افراد جامعه است. مقام معظم رهبری هیچگاه در صدد القای تفکر واحد به جامعه نبودند و همواره تفکرهای مختلف رو به رسمیت شناختند و فضایی ایجاد کردند که تفکرهای مختلف بتونن در واقع به صورتی همافزا انقلاب رو به پیش برانن. نکته بعدی توجه به بستر تاریخی کلام ایشونه، که زمانه القای کلام و شرایط داخلی، شرایط منطقه‌ای، شرایط بین المللی که اون کلام القا شده در فهم کلام دخیل هست و باید در نظر گرفته بشه. نکته بعدی توجه به امتداد و پژواک‌های کلام ایشان در عرصه‌های مختلفه. اینکه گاهی اوقات ایشان کلماتی رو که جملاتی رو که بیان می‌کنند بعضن مواجهه‌ها باش میگن که این یه نوع شعار دادن، یه نوع صرفاً آرمانگرایی انقلابیه، در حالی که اگر همون شعارها، همون آرمان‌ها در عرصه‌های مختلف پیاده‌سازی بشه، در عرصه‌های مختلف به ظهور برسه، در واقع از اون وجه شعارگونه بودن خودش بیرون میاد. در واقع هدف ایشون همین پژواک دادن، همین امتداد دادن به این آرمان ها هست. نکته بعدی توجه به تکثر اهداف در کلام ایشان هست. ایشون و همه متفکرین همینطورند و مقام معظم رهبری به طور خاص دارای منظومه ای از اهداف هستند و در فهم کلماتشون باید هدف از اون کلام در منظومه اهداف ملاحظه بشه تا مشکلی پیش نیاد. مورد بعدی توجه به الغای معانی جدید به واژگان غربیه، که ایشون گاهی اوقات بعضی از واژگان غربی رو میگیرند، باز تعریف میکنند با یک عنوان در واقع مثلا مفهوم توسعه و پیشرفت که در کلمات ایشون هست، و توجه به مقام الغای کلام و مخاطبش. ذیل این الزامات روشی یک چارچوب بایسته‌ای هم شکل گرفته که من دیگه چون وقت نیست دیگه خیلی گذرا، یکی جایگاه گوینده کلام، مثلا در خود بیانیه باید به جایگاه گوینده کلام و شناخت شخصیت مقام معظم رهبری، علومی که ایشون دارا هستند، مبانی ایشون و پشتوانه فکری ایشون توجه بشه. مخاطبین، مورد بعدی مخاطبین کلام ایشون هستند که باید ببینیم کلام ایشون خطاب به چه کسی است. مثلا در بیانیه گام دوم مخاطب عموم مردم ایران خصوصا جوانان هستند. سومین شرایط انضمامی عینی نظامه، که بعد ببینیم مثلا بیانیه گام دوم در چه شرایطی در کشور، در چه شرایطی بوده است که این در واقع بیانیه از ناحیه ایشون بیان شده.
توجه به وضعیت نظام ذیل مراحل پنجگانه تمدن سازی که ایشون فرموده بودند انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی، باید ببینیم که این بیانیه جایگاهش در این نظامی که ایشون ترسیم فرمودند کجاست و متناسب با هر دوره این مقومات هر کدوم از این دوره ها در واقع استحصال بشه و مبتنی بر اون مقومات الگوهای عملی و تجویزات ایشون به کار گرفته بشه. نکته بعدی توجه به نظام اهداف ایشون و غایت شناسی و مقام شناسی ایشون هست و نکته آخر هم توجه به منظومه فکری امامین انقلاب. در انتهای بیانیه هم همین مفهوم جوانگرایی که در واقع از مفاهیمیه که اخیراً توسط ایشون به کار گرفته شده مبتنی بر همین چارچوب بایسته کشف مدلل کلام ایشون یه تفسیری ازش ارائه شده که حالا دیگه فرصت نیست عرض کنم.
تشکر میکنیم از آقای تقوی، محضر آقای دکتر بهمنی هستیم، بعدم آقای دکتر جعفری. بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون، یه تقوی زحمت کشیدی استفاده بود. من دقتی رو که جنوبالی هم برای انتخاب این موضوع و هم برای آسیب شناسی تحلیل یا خانش بیانیه‌نگام دوم داشتید انتخاب درستی بود و هوشمندانه بود. البته همونطور که اشاره کردید در مورد مجموعه بیانات در مورد رهبری این چالش ها وجود داره. من گمان کنم ابعاد مختلف آسیب هایی که وجود داره رو شما درست دیدید و دقیق بهش پرداخته بودید. یک نکته مهم شاید در ارائه این دستگاه که در دونم دستگاه تحلیل هست قابل ذکر باشه، دو سه تا در واقع عامل کلیدی موفقیت این دستگاه رو اگه بخوایم ذکر بکنیم که شما اشاره کرده بودید، در اینکه در واقع عمق‌اندیشی بشه، سطحی نگری نشه، اینکه جزئی نگری نشه و جامع نگری بشه و تنوع نگری، نظام وارگی، اینا مجموعه نکاتی است که در کانتکست تفکر رهبری باید خوانش بشه. این اگر کلیت دستگاه رو من این بخوام عرض بکنم، مجموعهش یعنی به لحاظ مدل مفهومی درسته و تا در عملیات به اون نقطه‌ای که وقتی بحث جوان رو میخواید تو این دستگاه خوانش بکنید از بیانیه، یه چند تا نکته تکمیلی دارم. حالا ممکنه باز عرض میکنم جهت اینکه نسخه‌ای میکنم چون در واقع دیر دیدم اگر نقصی چیزی داشته باشه عرض من تکمیل بفرمایید. ببینید من توی عرض قبلی هم داشتم مغز افزار بیانی واقعا تفکر تمدنی و اندیشه تمدنی رهبری هستش. در این موقعیت اگه بخوایم این مغز افزار رو عنوان بیس دستگاه خوانش بیانیه توی دستگاهی که شما مطرح کردید بگیم، من در یک عبارت میخوام عرض کنم میشه ارتقای شاخصهای جمهوری اسلامی به تراز تمدن نوین اسلامی. تو این بستر اون وقت جوان میخواد بازخوانی بشه یا از بیانیه خوانش بشه و بعد به صورت یک موضوع انضمامی بهش پرداخته بشه در بیانیه گام دوم، یه سری مؤلفه و مفاهیم باید دیده بشه که اینا به نظر من اون جاییست که نیاز به تکمیل کار جنابالی داره. برخی از این مفاهیم رو حالا من باز در حد که ذهنم یاری کرده است توی بیانیه عرض بکنم. برای اینکه ما شاخصهای فعلی جمهوری اسلامی رو به شاخصهای تراز تمدنی انتقال بدیم، عامل جوان رو یعنی عاملیت او رو بایستی در چند محور بهش توجه بشه و مورد تاکید قرار بگیره که این میتونه در واقع اون پیشران حرکت گام دوم بشه. یک مؤلفه کارسپاری به جوان هست که هم تو بیانیه و هم در فضای تفکر ایشون خب خیلی مهم هست. مسئله انگیزه جوانی و انگیزه‌ای که در جوان هست، اون محل خیزش انگیزه در جوان باید برمانه یک مضمون دیگه بهش توجه بشه. موضوع توانمندسازی به ویژه
تقویت مهارت‌ها و دانش جوان با تجربه موجود در انقلاب، که بازم در بیانیه مهم دیده شده بود که اونان تجربه انقلاب رو بایستی توانمندی‌های جوان با تجربه طی شده در انقلاب گره بخوره. باور جوان در دستگاه‌های مختلف و نکته شاید یکی از نکات مهم دیگه این که جوان مظهر و کانون امیدگستری هست، هم خودش و هم در واقع فعالیت او میتونه زایش و امید ایجاد داشته باشه در جامعه. من عرضم در واقع زمین که از مقاله جناب عالی استفاده کردم، در اینکه حالا یک موضوع انضمامی مثل جوان رو به اون دستگاه بخواید بدید، چه باید یه سری مؤلفه و مضامینی استخراج بشه که اینا توی مقاله شما جاش خالی هست که شاید بهش خواهید پرداخت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید در چارچوب روش شناسی مواجهه با بیانات بود، خب روشن دغدغه مهمیه درباره رهبری اهمیت دیگه‌ای داره از حیث روشی، چون که تقریبا مفصل ترین متن شاید به جای مانده از یک انسان در طول تاریخ همین بیانات رهبری هست. یعنی یک متن شاید مفصل تر از این نداریم. من یه متن مفصل دیگه ای که دیدم به غیر از این، خود حضرت امام هم باز انقدر مفصل نیست به نسبت این بیاناتی که مونده، فکر میکنم حدود 20,000 صفحه الان هست بر اساس خامنه ای دات آی آر اگه بخواییم بریم. رهبر این یه دایت المعارفی دارن، نهله کریشنا، اون یک بیاناتی داره اونجا اومده، اونم مفصله، فکر میکنم اون بعد از این قرار میگیره از حیث تفصیل. به همین جهت چالش‌های روشیش، مواجهه روشی باهاش زیاده و تا الان هیچ متدی وجود نداره که بگه من میتونم در حقیقت، مگر اینکه متدهای آماری بر اساس اون نرم افزارها که شمارش کلماتی داره و بر اساس تحلیل فهوا و اینا کار میکنه، ولی به نظر من کفایت نمیکنه و این متن ظرفیت در حقیقت ایجاد یا تولید یک نوع از روش شناسی خاص مواجهه با متن بزرگو داره، میتونه انجام بگیره. خود منم یه تلاشایی تو این حوزه کردم. به نظر من مهمترین دوگانه ای که در اساس روشی برای مواجهه با بزرگترین متن جهان، متن در حقیقت بیان، وقتی میگیم یعنی در مقام بیان هست. یه موقع یه کسی در طول عمرش ممکنه 10 برابر رهبری ثبت کنی 100,000 صفحه بشه، ولی در مقام بیان نیست. اینجا چون ایشون در مقام بیان هست و یکی از طولانی ترین دوره های رهبری و ریاست در تاریخ ایران رو هم داشته، سنشون هم جوان بوده، خطیب هم بودن برعکس حضرت امام که خطیب نبودن، ایشون مدرس بودن، حضرت آقا چون از سنت مشهد برخواسته بودن و خطیب بودن، خب متن مفصله. به نظر من بزرگترین دوگانه چالش اینجا هست که اونجایی که آیا در مقام بیان هستن، مثلا درباره جوان یا درباره زن، میشه اصل دیدگاه ایشون رو درآوردی، اتفاقا اونجایی که در مقام بیان نیستن و وجوهی از ناخودآگاه ذهنی ایشون تجلی میکنه. فقط یک مثال بزنم، مثلا ببینید ایشون در خراسان، سفر استانی خراسان شمالی، یک سخنرانی داشتن در دیدار با طلاب روحانیون اونجا درباره حوزه سکولار یا هیئت سکولار، که اونجا گفتن حوزه‌ای که سیاسی نباشه سکولاره. ولی حدود 1-2 ماه بعد از اون بیان از فیلم تلامس تجلیل کردن و در حقیقت فیلم تلامس شخصیت اصلی قهرمان قصه کسی بود که اساساً هیچ نوع دلالت سیاسی در شخصیت ایشون وجود نداشت. اونجا یک چالشی به وجود اومد بین نیروهای انقلابی که در حقیقت اگر تلامس فیلم خوبیه، پس اون حوزه سکولار و حوزه انقلابی چی میشه؟ این هر دو قابل جمع هم، نمیخوام بگم قابل جمع نیست، ولی فکر میکنم بزرگترین چالش در حال حاضر در تاریخ مواجهات با بیانات رهبری اینه که ناخودآگاه ایشون یا خودآگاه بیانی ایشون، این یکی از اون مؤلفه‌های خیلی مهمه که در هر متنی و شاید خودآگاهانه ترین بیان ایشون در طول تاریخ رهبریشون اساس متنی همین گام دوم.
خب تشکر میکنم. عرض کنم که آقای تقوی اگه در حد 1 دقیقه، چون ما تحملمون زیاد شد این مقاله،
استفاده کنم از نظر اساتید محترم. من فقط یه نکته راجع به اون جوانگرایی عرض کنم خدمتتون. توی در واقع جوانگرایی ما ارائه که میدیم به این چارچوب، در واقع با توجه به خود کلمات مقام معظم رهبری و با توجه به روایات چون مبتنی بر منظومه مطالعات اسلامی باید باشه، چند تا ویژگی استیاد میکنیم. مثلا اینکه جوانگرایی باید در ضمن شایسته سالاری با توجه به خود کلمات مقام معظم رهبری در ضمن خود شایسته سالاری به کار گرفته بشه و جوانی یک ویژگی سنی صرف نیست، مجموعه ای از اوصافی که ممکنه مثلا در یک فرد کهنسال همین اوصاف دیده بشه، اون تحرک و پویایی و خلاقیت و چابکی و در واقع روحیه جهادی و اینها یه سری ویژگی هایی که ناظر به جوان ها در کلمات موازان رهبری هست و شرایط انضمامی که شرایط عینی که موازان رهبری جوانگرایی رو مطرح کردند هم یه مقدار گویاست که چرا ایشون دست روی این نقطه گذاشتن. یکی جمعیت قابل توجه جوان، لزوم کادرسازی برای آینده انقلاب و نیاز به خلاقیت و تحرک در ساختار مدیریتی کشور و رسوب مدیران سن و سالدار در کشور. و نکته آخر، نکته خیلی کوتاه، این که به نظر حقیر این نگاه حضرت آقا به جوانگرایی در واقع جوانگرایی صفت فرد نیست، صفت سیستمه. یعنی باید به سمتی حرکت کن که سیستم به سمت جوانگرایی بره و باور و اعتماد به جوانان نهادینه بشه توی همه ساختارها. لذا جوانگرایی صرفا با انتصاب چند جوان به مقام‌های مدیریتی محقق نمیشه.
این ایده آخری که آقای تقوی گفت تشکر میکنم، حالا تا برادرمون آقای دکتر مولایی که خدمتشون هستیم برای ارائه بعدی بیان، این ایده آخرش این ایده قشنگی از حوزه دانش مدیریت و سازمان، چون ما سیستم ها و سازمان ها و نهاد ها رو موجود زنده میدانیم و برایش چرخه عمر قائلیم، یک نقد اینه که اساساً ما باید یک نوگرایی و جوانگرایی ساختاری تو نهاد هامون داشته باشیم. این ایده از این جهت من خودم استفاده کردم. خب تشکر میکنیم از آقای تقوی عزیز. مقاله بعدیمون عنوانش هست چیستی، چرایی و چگونگی جوانگرایی در گام دوم انقلاب اسلامی از منظر مقام معظم رهبری. آقای دکتر مولایی رای میدن، آقای دکتر ظریفیان و آقای دکتر بهمنی انشالله نکاتشون رو استفاده کنیم ناظر به ارائه آن.
مسئله اصلی مقاله راجبه، یعنی سوال اصلیش راجبه چیستی، چرایی و چگونگی به کارگیری جوانان تو گام دوم انقلاب بوده. فقط یک نکته راجبه مسئله اصلی بگم، خود حضرت آقا یک دیداری دارن با دانشجویان تو سال گذشته، اونجا خودشون میان تو ببخشید همین ماه رمضان امسال یه شرحی بر بیانیه دارن خودشون به صورت مفصل که بیانیه رو برای چی نوشتم و مراد من از بیانیه چی بود. تفسیرشون از بیانیه اینه که بیانیه چهار تا مقام عظمت رو میخواست برسونه. یکی عظمت حادثه انقلاب را، یکی دوم عظمت راهی که طی شد تا به اینجا رسیدیم، سوم عظمت چشم‌اندازی که پیش رو داریم و چهارم عظمت اون نقش نیروی جوان. که نقطه‌ای که در واقع مقاله رو شوی سر این عظمت نقش نیروی جوان هست. سوال اصلی، سه تا سوالی هم که مطرح شده، این که چرا به جوانان باید توی گام دوم انقلاب توجه بشه، نکته دوم این که اصلا این که به جوانگرایی توجه میشه به چه معناست و چیست، و سوال سوم این که چگونه اون الزامات و فرایندها و عرصه هایی که جوان میشه به کار گرفته بشه چیه. شیوه انجام مقاله هم برای انجام این کار، چون تکیه بر خود صحبت های حضرت آقا بود، از با توجه به فرصت زمانی محدودی هم که وجود داشت، از سال 90 به این طرف همه صحبت‌های حضرت آقا در دیدار با کارگزاران و دانشجویان و در واقع طلاب و گروه‌های مختلفی هم از مجلس قوه قضاییه، همه اینها حدود 100 تا سخنرانی ایشون مورد تحلیل قرار گرفت، یعنی گردآوری داده‌هاش به این صورت بوده، حدود 100 تا سخنرانی و تحلیل داده‌هاش هم با استفاده از روش تحلیل مضمون بوده. اما سوال اول که ناظر به چرایی حضور جوانان بوده، پاسخ به دو صورت ارائه شده. یک پاسخ ناظر به ضرورت به کارگیری، یعنی که این ضرورت هم توی چهار تا بود در واقع رهبری مطرح کردن. یکی این که حضور جوانان تو گام دوم انقلاب همانند گام اول یک تکلیف دینیه، یعنی چه بخواهن چه نخواهن، کسی که مسلمان هست و دیندار هست یک تکلیف دینیه این کار براش. دومین ضرورتش ناظر به اینه که توی یکی از سخنرانی‌هاشون دارن که اصلا شرط لازم برای تحقق آرمان انقلاب اینه که جوان توی میدان حضور داشته باشه، چون که جوان موتور پیشران تحرکات و تحولات اجتماعی هست. عامل ضرورت سومی که مطرح میکنن اینه که تکلیف انسانی، یعنی که تکلیف دینی اگر برفر قبول نداشته باشیم به عنوان شرط از این برای اهداف انقلاب قبول نداشته باشیم، یک تکلیف انسانیه حضور جوانان. یک جایی توی سخنرانیشون میگن که جوان نسل اول زندان شهر رفت، بالاخره برای نسل دوم امنیت ایجاد کرد، جوان نسل بعدی جبهه را رفت، الان هم نسل این نسل جوان باید استقامت بکنه در مقابل تحریم دشمنان و زمینه را بسازد برای نسل آینده. و چهارمین ضرورتش اینه که اصلا نسل جوان نیاز به دیده شدن داره و نیاز به توجه داره، و اگر یه جایی توی سخنرانیش میگن که بزرگترین ضربه روحی به نسل جوان اینه که دیده نشود. این چهار تا ناظر به ضرورتشون. اما حالا ممکنه کسی بگه که این ضرورت وجود داره ولی ظرفیتش وجود نداشته باشه. در پاسخ به این ظرفیت هم از دو حیث میشه پاسخ داد، یکی ظرفیت کمیه، یکی ظرفیت کیفیه. از حیث ظرفیت کمی تو خود بیانیه و جاهای دیگه هم تصریح شده که این نیروی جوانی که ما الان داریم یک ثروتی عظیم و بی‌بدیل هست. و یه جا هم توی غیر از بیانیه، حالا این جالب بود، توی تنفیذ ریاست جمهوری دور دوم آقای روحانی این رو اشاره میکنن که میگن اگر ما دور اول انقلاب میگفتیم نیرو برای مدیریت نداریم و اینها، اون بهانه اون دور قبول بود، ولی الان دیگه این بهانه مورد قبول نیست با توجه به این نیروهایی که انقلاب تربیت کرده. نکته و از این از وجه دو اولش کمی، از وجه دومش که کیفیت هست، سه تا نکته قابل احسان از سخنان. یکی این که ما ادعا نمی کنیم که نیروی جوان ما کیفی هست، این یک چیزی واقعیت تحقق یافته است از جمعی عرصه های جهادی که توی کشور بوده، از جهاد با نیروهای در واقع اول انقلاب که توی کردستان و جاهای دیگه بوده، توی دوره انقلاب حتی تکفیری ها را میگه، جهاد علمی میگه، همه این جاها اثبات شد که جوان اومده و اثبات کرده توانایی خودش رو. یک جای دیگه هم توی سخنرانیش میاد مقایسه میکنه، یعنی که از روش ها ممکنه کسی گفته بشه که جوان شما میگید ولی یک مقایسه ای بکنید. خود حضرت آقا یک مقایسه میکنه، میگه ما اگر با دهه 60 مقایسه بکنیم چقدر ما تعداد رفتن جبهه شهید شدن، چقدر از نیروها توی اون رنج 30-40 میلیون جمعیت انقلابی بودن، الان به مراتب نسبت به اون دوره تعداد بیشتر هست. میگه 300-400 هزار نفر نهایتا رفتن شهید شدن، ولی الان نیرویی که ما آماده داریم به نسبت جمعیت بیشتر از اون دوره هست. و یک سوالی هم ممکنه پیش بیاد که حالا این بحث جوانان که مطرح میشه، آیا همه جوانان مد نظر هستن یا گروهی از جوانان؟ چون یک دعوایی هست که چرا یه عده خاصی فقط میرن بالا. از اینا دیگه خانش های بنده هست، بقول شما آقای وزیر میگفت خانش بنده است، بنده خانش های خودم رو دارم از صحبت های رهبری ارائه میکنم. از روی کرده ایشون میشه دو تا در واقع برداشت از معنای عدالت رو داشت. یک روی کرد، روی کرده برابری هست که به سویه هر کسی که جوان باشد در معرض در واقع پست مدیریتی قرار بگیرد. یک خانش دیگه اینه که نه، در مقام استفاده از ظرفیت های کشور همه به سویه برابرن، ولی در مقام قرار گرفتن در مقام مدیریتی بسیار حضرت آقا تاکید داره که نیروی جوان مؤمن انقلابی باید در رأس کار قرار بگیره، و اینم نه بر اساس یک بحث صرفا دینی باشه. میگه تجربه ما نشون داده که اون نیرویی که انقلابی و مؤمن باشه وقتی در رأس کار قرار میگیره بیشتر و بهتر کار میکنه. و نکته آخرم که اینجا مطرح میکنه، میگه من خطای جوان انقلابی را دیگه خطای جوان انقلابی رو به پای جریان انقلابی نمیگذارم. و نکته آخری که اینجا هم مطرح هست اینه که هر جوان نخبه جوان مدیر نیست. خود آقا تاکید میکنن تو دیدار نخبگان، میگن که روحی مدیرتی متفاوت از نخبگی جوانان هست. این از بحث اول. بحث دومش ناظر به معنای جوانگرایی، معنای جوانگرایی که چیستی در واقع مراد هست. دو تا بحث اینجا میشه مطرح کرد. یکی این که صراحت صحبت‌هایشون اینه که مراد از جوانگرایی سن جوان نیست، مراد روحیه جوانگرایی هست که قانع نبودن به وضع موجود و انقلابی بودن و مدام در پی تغییر بودن برای یک جوان، محافظه کار نبودن. ولی یک بعدن در ادامه همین صحبتش که خودم توی دیدار فرماندهان سپاه هم این رو بیان میکنه، میگه البته یکی از شرط‌های لازمش اینه که نیروی جوان در واقع سن جوان حضور داشته باشد. نکته دوم، این یک معنا از جوانه که محافظه کار نبودن. معنای دوم که مختصر توی بیانات ایشون مطرح شده است، بحث نوگرایی اون ابزارها، قواعد و روش سازمانیه. یعنی جوانگرایی صرفاً به حضور جوان نیست. یک بودش در واقع ممکنه جوانی وارد سیستم میشه ولی همون اتفاق قبل داره میفته. خود قواعد سازمانی باید جوان بشود. دو تا شبهه هم مطرح میشود که جوانگرایی در واقع آیا مقابل پیرزدایی به معنای پیرزدایی است یا نه، که ایشون در واقع به صراحت این را رد میکنن و با منطق صفر و یکی در این زمینه مخالفن. و یه شبهه دیگه مطرح میشود که خصوصا از نسل قبلی مطرح میشود که حضور جوانان معنای ریزش نیروهای انقلابی هست، که ایشون این رو هم به صراحت رد میکنن، میگن اصلا انقلابیگری به معنای که در یک دوره زمانی خاصی مراد باشد این یک حرف نادرستی هست. بحث سوم ایشون در واقع ناظر به چگونگیه، چگونه جوانان را به کار بگیریم. توی این بخش هم سه تا مؤلفه من از صحبت‌های ایشون برداشت کردم. یک مؤلفه ناظر به الزامات این کار هست که جوانانی که میخوان وارد این صحنه بشن چه الزاماتی داشته باشن. نکته دوم ناظر به فرایندهایی هست که توی این بعد اتفاق بیفته. و نکته سوم عرصه‌های حضور یا تمرین هست. الزامات رو من فقط تیتروار با توجه به زمان کم هست عرض میکنم. الزامات توی این بیانی که از سال 90 به این طرف بحث من بررسی کردم: امید صادق، ایمان و توکل به خدا، اعتماد به نفس، شناخت صحنه و میدان، داشتن افق مشخص، استقامت و پرهیز از احساسگرایی و مطالبه گری و مسئولیت پذیری. که من فقط یک نکتهش اشاره بکنم، این شناخت صحنه و میدان مؤلفه کلیدی هست که متاسفانه ما جوانان قدری این رو فکر می‌کنیم میشه بدون شناخت صحنه رفت و کار رو انجام داد. اما در رابطه با فرایند حضور جوانان که چگونه جوانان حضور داشته باشن، من با بررسی این مجموعه سال 90 برداشتم اینه که ایشون سه تا نقطه رو مطرح کردن و این ارتباط این سه تا نقطه هم ارتباط طولی هست ولی نقطه تمرکز ایشون متفاوت میشه. اوایل دهه 90 ایشون توصیه کلی میکنن، هم توصیه کلیشون خطاب به جوان هست و خطاب به مدیران، که مدیران به صورت عموم از جوانان استفاده بکنن در پست‌های مدیریتی. مدام هم این تکرار میشود ولی این خواسته عملیاتی نمیشود و یک جایی هم خودشون بیان میکنن که مهمترین علت هم که این عملیاتی نمیشود مدیران باور ندارن به نیروی جوان. بعد از این نقطه هدف را ایشون تغییر میدن، یعنی دیگه توصیه کلی به صورت عام نمیکنن و خطابشون هم صرفا به جوانان نیست، خطاب خاص مدیران میکنن، نقطه تمرکز رو هم میارن روی مدیریت میانی. انتقادهایی که میشه که جوان بدون تجربه نمیتونه توی مدیریت عالیش حضور داشته باشه، حالا این انتقاد از دو جهته. یکیش یک وجهش اینه که کاملا حرف درستیه، خب بدون تجربه نمیشه فردی در مدیریت عالی قرار بگیره. یک فرضش هم اینه که اون مدیر کردی عالی هست بالاخره نمیخواد پست و میز رو رها بکنه یک مدیر جوانی بیاد توی اون منصب قرار بگیره. ایشون در واقع حضور جوانان توی مدیریت میانی کشور رو به عنوان یک خواسته مطرح میکنن. بعد از این در واقع نقطه مسیر رو عوض میکنن، اصلا دیگه خیلی قائل به این که جوان از طریق این فرایندهای مرسوم اداری بیاد بالا و حتی در مدیریت میانی هم قرار بگیره، به یک معنا این رو نقطه تمرکز رو تغییر میدن، نه اینکه این رو قبول نداشته باشن. یعنی من گفتم این سه تا در واقع مسیر رابطه طولی با هم دیگه دارن، اون توصیه کلی، بعد نقطه مدیریت میانی. نقطه سومشون بحث آتش به اختیار رو مطرح میکنن که قدری فرایند رو عوض میکنه و خطاب رو به جایی به مدیران بکنه، خطاب به خود جوانان میشه، که مطرح میکنن که این حرکت انحصار به عرصه فرهنگ نداره و یک حرکت خودکار و خودجوش و در این حال یک حرکت معقول، منضبط، صحیح، منتظم و اقلاییه. دو تا معنی من از آتش به اختیار توی عرصه مدیریتی در واقع برداشت کردم. یکی در واقع متناسب با همون معنای اول از جوانگرایی هست که جوان توی این ساحت به جای این که رویکرد منفعلانه داشته باشه، منتظر باشه مدیر اون را فرا بخواند، خودش فعالانه وارد میدان میشود. تحلیل دومش اینه که جوانان خیلی منتظر حضور توی ساختار فعلی نباشن، خودشون به سمت نهادسازی برون. همونطور که تو گام اول انقلاب متناسب با دو نیازهای اول انقلاب ساختارهای جدیدی شکل گرفت، هم از جهاد و غیره، گام دوم هم نیاز به اقتضائاتش ساختارها و نهادهای جدیدی رو میخواد، که خیلی از اوقات این نهادهای فعلی ما نمیتونه کشش این بار رو نداره و باید این در جای دیگه ایجاد بشه. این که در کجا ایجاد بشود، من از فهوای صحبت‌ها دو جا را از صحبت‌های رهبری احصا کردم. ناظر به اون معنای اول از آتش به اختیاری و جوانگرایی که نیروی جوان ساخته بشود، ساحت عرصه دانشگاه میتونه مفید باشه. توی عرصه دانشگاه هم مهمترین در واقع عامل برای تربیت نیروی جوان را عاملیت استاد داره، یعنی خود فرد استاد دانشگاه عاملیت رو داره. اما ناظر به برداشت دوم که نهادها نوسازی بشود، قواعد نوسازی شود، روش‌ها نوسازی بشود، مهمترین عرصه و میدان، میدان بسیج هست. تو میدان بسیج عاملیت خیلی مهم نیست. خودشون میگه که اصلا یکی از فلسفه های تشکیل بسیج چرخش نیروهای جوانه توی کشور، و میگه آن چیزی که توی بسیج باعث ساخت میشود فرهنگ جهاد و فرهنگ اون میدان هست، نه عامل شخصی که توی اونجا وجود داره. بعد از تمرین این دو میدان، یعنی تمرین توی میدان بسیج و تمرین توی میدان دانشگاه، گام سومی که برداشته بشود در واقع تبدیل به یک مطالبه عمومیه. ایشون میگه که دو تا مسیر ممکنه وجود داشته باشه. یک مسیر اینه که ما مدام به مسئولین دستور بدیم که آقا شما جوانان را به کار بگیرید. یک مسیر اینه که جوان خودش را برود اثبات بکند و یک مطالبه عمومی ایجاد بکند و مدیر مجبور باشد که این را به کار بگیرد. که توی اون دیدار رمضانی نمونه‌هایی را به کار می‌بره، میگه که صراحتاً میگه که این که گفته میشه بر عهده کیست که جوانان را به کار بگیرد، نه بر عهده رهبری است، نه بر عهده مدیران است، نه بر عهده مدیریت میانه، حتی بر عهده خود جوانان است که خودشون وارد این میدان بشوند. که میگه تشکیل کارگروه‌های فرهنگی تو سراسر کشور و مساجد، تشکیل کارگروه‌های دیپلماسی عمومی و ارتباط با نخبگان جهان، تشکیل گروه‌های نهضتی در مسائل بین‌الملل، تشکیل انجمن‌های علمی و همکاری و مراکز دانش‌بنیان، که حتی یکی دو بار گله می‌کنه که میگه من این خواست رو از جوانان داشتم ولی چرا انجام ندادن این رو. حتی در حوزه فعالیت اطلاعاتی میگه کارگروه تشکیل بدن و حوزه فعالیت‌های اجتماعی. ولی چهار تا ملاحظه داره که این آتش به اختیاری خودجوش و منضبط باشه، جوانی که وارد این عرصه میشود فعالیت علمی ضربه نخوره و جهت داشته باشه و نقد سازنده بکنه و از افراط و تفریط بپرهیزد. ببخشید
خدمت عرض کنم، حالا من بر خلاف مقاله قبلی که مقدار نقد جزئی کردم و تو بخش‌های مختلف مقاله هم عرایضی رو داشتم، نکتم خیلی کلیست و اون که این مقاله همونطور که هم عنوان
در بررسی و تتبع میشه. این نکته اول. نکته دوم که خب طبیعتاً ما با یک
اجزاء ناپیوسته ای مواجهیم. ما در بیانیه گام دوم یک انسجام میبینیم، فارغ از این که حالا شما هم این رو به نوعی یک سند دونستید و هم ندانستید. خدمتتون عرض کنم که ببینید، از اون طرف فرمودید که یک سند بالادستی است، البته نه از جنس اسناد. از طرف دیگه خب به هر حال این شاخصه های سند رو قاعدتا نداره، خب باید ناظر به برنامه باشه و اجزاء کاملا استاندارد یک سند. اون چه که الان میتونیم دربارش صحبت کنیم اینه که ما در بیانیه گام دوم یک کل، یک پارچه، یک پیوسته داریم. این کل یک پارچه پیوسته ما رو به این سمت میبره که بتونیم به خوبی تحلیل کنیم، همایش برگزار کنیم، بحث کنیم، بررسی کنیم. نه اینکه دیگر بیانات رهبری رو نباید ورود کنیم، نه، ولی ما به طور خاص چرا درباره بیانیه گام دوم داریم مباحثه میکنیم؟ و همین مبنا که یک نظام جامع فکری رو در قالب یک بیانیه با یک تجربه 50 و چند ساله‌ای داریم میبینیم که حالا نگاه به آینده هم داره. این یک جنبه مسئله. نکته مهم دیگه اینه که جوانگرایی یک مکانیزمه. اونچه که در مقاله شما بیشتر برش تکیه شده بر عنصر جوان و جوانان هست. البته آنچه که شما فرمودید در باره مقاله به نظرم کامل تر از اون چیزی بود که بنده اینجا داشتم. شاید مثلا نسخه دیگریست یا شکل دیگریست، چون این اجزا رو شما به همدیگه تو فرمایشاتتون بهتر اتصال دادید تو متنی که من دیدم، و این تحلیل و این در حقیقت مرحله گذاری ها اونجا به این شکل نیست. چه بسا اگر اونجا این پله گذاری ها، این گام گذاری ها دقیق تر بود و با شکل و چارچوب بندی دقیق تری عنوان می شد، این مکانیزم رو بهتر می شد فهم کرد تا اون چیزی که در حقیقت ما الان باهاش مواجهه داریم. بیشتر اون چه که به نظر می رسه خب ببینید، حالا من اینو عرضم، اون درباره مکانیزم که عرض میکنم، مثلا در حوزه سیاست گذاری و مدیریت، خود بحث جوانگرایی یک فصل مفصلی در حقیقت مباحث جدی داره. یعنی همونطور که خطاب از آقا جامعه جوان هست و بخش قابل اعتنایی از استنادات شما به همین ملاقات با جوانان از جمله اخیر برمیگشت، یک بخشی ناظر به مدیران در حقیقت کشور هست و توصیه و تأکید ایشون به جوانگرایی از زاویه دید نگاه سیاستگذاری کلان کشور و در حقیقت فضای عمومی، سیاستگذاری عمومی، و از جهتی در حوزه بحث‌هایی که کاملا مکانیزم جوانگرایی رو ترسیم میکنه. یعنی یه مقدار موضوع کلانتر از این اگر ببینیم تو حوزه مدیریت سیاستگذاریه بخوایم بهش بپردازیم. اونچه که من میفهمم بیشتر ناظر به تبیین مفهوم جوانگرایی است، مبتنی البته بر همین منابعی که فرمودید از 90 به بعد اتفاق افتاده. عذرخواهی میکنم.
خیلی ممنون آقای دکتر مولایی. در واقع یکی از موضوعاتی رو که مشخصا در بیانیه صراحت داره و تواتر داره رو ایشون به عنوان یک مضمون و یک مسئله تحلیل کردن. البته من این نقد آقای دکتر رو که ناظر بیانیه نیست رو درش تردید دارم اینطور باشه، چون از بیانیه است و اتفاقا در تحلیل هم از بیانات خود رهبری استفاده کرده. یعنی این دوتا ویژگی که داره کاملا در موضوع هست. قرارون این منطقا من تکمله‌ای که دارم برای اون بخشی که در چگونگی هست، ببینید این یک سکه درو هست، جوان از یک طرف و از یک طرف هم جمهوری اسلامی ایران، مراوده‌ای و مناسبات این دوتا با هم دیگه مسئله اصلی و کلیدی هستش. به عبارت دیگه از یک سو میدان سپاری واقعی و از سوی دیگر مسئولیت پذیری واقعی هستش. یه سری اقتضاعات و الزاماتی داره. اینا رو حالا من الان نمیخوام عرضم رو به تعبیری به جناب عالی عرض کنم که حتما این طور باید باشه، باید بررسی بفرمایید، یعنی بررسی مجددی داشته باشید. میدان سپاری واقعی و مسئولیت پذیری واقعی یه سری الزاماتی داره که اون الزامات اینجا نیومده و طبعا من الان بلاز ذهنی که دارم مرور میکنم هم توی دیدگاه رهبری هست میشه پیدا کرد و هم واقعا غیر از اینها نمیشه. یه نکتهش در واقع ریسک پذیریه، یعنی هم جمهوری اسلامی باید ریسک پذیری بکنه و هم جوان باید ریسک پذیری بکنه که این تعامل دوسویه شکل بگیره تا بتونه در واقع اون انتظاری که از این مقوله هست و این عاملی عنصر کلیدی جوان بهره برداری بکنه، حرکت جمهوری اسلامی به سمت تمدن اسلامی. نکته دوم به رسمیت شناختن خلاقیت و نوآوری هستش. یعنی اگر جمهوری اسلامی میخواد از جوان استفاده بکنه، در گرو لازمش اینه که خلاقیت و نوآوری رو به رسمیت بشناسه. این یه سری اختزاعاتی داره. وقتی میان درون سازمان ها اصلاح قوانین مقررات، نمیدونم ویژگی های مختلفی که برای به رسمیت شناختن و به کارگیری خلاقیت و نوآوری لازم هستش. نکته سومی که باز واقعا نیاز هست، این جمهوری اسلامی اگر میخواهد از ظرفیت جوان استفاده بکند، یعنی در واقع اگر کارگزاران نظام میخواهند از این تدبیر رهبری در بیانیه گام دوم بهره برداری حداکثری بکنند، باید نقد رو به رسمیت بشناسند. جوان خلاق نوآور با انرژی عنصر نقادی هستش. این با هم جور در نمیاد که ما نقد رو نپذیریم، ریسک پذیری هم نداشته باشیم، خلاقیت رو هم به عنوان عنصر اصلی در نظر نگیریم. اینها به نظر من از جمله اینها الزامات مهمی میشه پیدا کرد که در عمل واقعا اون جوانگرایی اتفاق بیفته.
مقاله بعدی ما که دعوت کنم از آقای مهتدی برای ارائه تشریف دارن. آقای مهتدی بعد آقای مهتدی بفرمایید تا مستقر میشن. عنوان مقاله جناب آقای مهتدی بحث بررسی رویکرد تصویرسازی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و
استخراج تصویرات موجود در بیانیه است.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان حاضر در جلسه. درود میفرستیم به روان پاک سردار شهید سلیمانی. یادم هست در یک جلسه ایشون صحبت میکرد، تو اون جلسه من توفیق حضور داشتم. خب ایشون درباره حضرت آقا تعبیر حکیم رو به کار بردن که عبارتی کلیشه‌ای و تکراری بود، اما ایشون بر حسب عادت و کلیشه نفرمودن، از سر اعتقاد فرمودن و چون از سر اعتقاد بود لاجرم تعدادی از حاضرین رو به فکر فرو بود. خودم با اینکه بارها کلمه حکیم رو در مورد حضرت آقا شنیده بودم، اون روز بود که فکر کردم حکیم یعنی چه، چرا به حضرت آقا میگیم حکیم. به مناسبت جلسه امروز فکر میکنم که یکی از پیامدهای کلام حکیمانه اینه که وقتی کلام حکیمانه از یک حکیم صادر میشه، کارشناسان حوزه‌های مختلف وقتی در مورد اون غور و تفکر میکنن، اون کلام رو کلامی در حوزه تخصصی خودشون نافذ و عمیق پیدا میکنن. از همین سن همونجوری که آقای دکتر فرمودن، موضوع مکتوبی که بنده و آقای دکتر عرب کار کردیم، بررسی رویکرد تصویرسازی در بیانیه گام دوم هست. من از بحث‌های علمی موضوع می‌گذرم، کاش که فرصتی بود در این مورد گسترده‌تر صحبت می‌کردیم. به همین مختصر بسنده می‌کنم که میل به شناخت آینده یکی از ویژگی‌های مشترک انسان هاست. اون چیزی که ما به عنوان آرمان شهر خوانده‌ایم و شنیدیم نمادی از همین علاقمندی انسان‌ها به تصویرسازی از آینده هست. حالا دیگه نه تنها حاضری ندارن، منم ندارم. به همین دلیل تصویرسازی ابزار قدرتمند مورد استفاده استراتژیست هم برای ایجاد امید در میان جامعه در خصوص دستیابی به یک آینده مطلوب، هم برای آن وقتی که میخوان نگرانی از تحقق یک آینده نامطلوب در جامعه هدفی که دارن. امروز تصویرگری از آینده یک ابزار قدرتمندی است در جنگ نرم و جنگ شناختی. من از اینها میگذرم، از نقل قولهایی که در مورد اهمیت این موضوع است میگذرم. فقط این یک نقل قول رو که از آقای پولاک هست، یکی از افراد شاخص در حوزه تصویرسازی که کتاب‌هایی هم در این زمینه داره، به فارسی هم ترجمه شدن، علاقمندان میتونن مطالعه کنن. این جمله رو فقط نقل میکنم. تا زمانی که تصویر جامعه از آینده مثبت و رو به رشد باشه، فرهنگ اون جامعه رو به رشد و شکوفایی خواهد بود، و وقتی این تصویر رو به زوال بگذاره و سر زندگیش رو از دست بده، فرهنگ بقا پیدا نمی‌کنه و از دست میره. وقتی این جمله رو من می‌خوندم با خودم گفتم از دشمن انتظار نیست، ولی چرا بعضی از گروه‌های سیاسی دوستانمون در اون گروه‌ها تصویری که از آینده ارائه میدن به شدت ناامیدکننده و مغشوشه. از این بحث بگذاریم. ما در تفکر شیعه در بنمایش با طرح مفهوم انتظار و مهدویت اصلا تصویرسازی رو به عنوان یک مفهوم جدی مورد توجه میتونیم قرار بدیم. شاید بعضی از دوستان جلسه استاد رحیم‌پور رو با جمعی از غیر ایرانیان به یاد داشته باشند، وقتی ایشون روایت هایی رو که در خصوص تصویر جامعه مهدوی وجود داره برای اون جمع ارائه داد، احساسات اون جمع به شدت برانگیخته شد. یعنی روایت هایی که ما داریم با مفاهیمی که در حوزه علم تصویرسازی مطرح هست سنخیت بالایی داره. اون مدیریتی که بر مبنای اونها میشه انجام شد، ما ذخیره غنی از اونها داریم، ولی خب متاسفانه چندان کاری نکردیم. بیانیه گام دوم میتونیم یکی از اولین و در این حال قدرتمندانه ترین تلاش ها.
دکتر چون من مقاله رو خوندم، بله. دلم نمیاد اون بخش های یافته های خب. شما که خیلی چالشی خب. هست ازش بله. بخواییم سریع رد
شیم. لذا روش رو سوال داشتیم. ما دو تا سوال داشتیم، این که چه رویکردهایی برای خلق یک تصویر بهتر در این بیانیه وجود داره، و دو چه تصاویری در این بیانیه ارائه شده. از روش و اینها میگذرم. شما منظورتون نمودار هاست دیگه. خب از این رویکردها رو من سریع بگذرم، فقط دو سه تاشو اشاره بکنم. ماهیت بیانیه اساسا تصویرسازی است. ساختارش ساده است، از کلیشه های رسمی استفاده نشده و این ظرفیت بالایی به بیانیه داده تا بتونه تصویرهای مختلفی رو ارائه بده. این تصاویر شفافی از آینده ارائه شده، اما از افراد در این خصوص پرهیز شده تا متن باورپذیر باشه. آینده محتمل و مطلوب ارائه شده، هر دو آینده و تلاش شده نشون داده بشه که این دو بر هم منطبق هستن.
بر مبنای یک خط سیر از گذشته شروع شده این تصاویر و به آینده کشیده شده، استنادات تاریخی ارائه شده، برخلاف بسیاری از اسناد آینده‌پژوهی صداقت عنصر کلیدی در این تصویرسازی هاست، تصاویر استاتیک نیستند و پویا و دینامیک هستند. بسان یک متخصص آینده‌پژوهی سیگنال های ضعیف شناسایی شده و در متن بیانیه در این تصاویر ارائه شده، اون چیزی که از آینده می‌شود دید و برای اونها و برای تصویرسازی استفاده کرد. با تشخیص تلاش دشمن در جهت تزریق ناامیدی، این از برنامه‌های دشمنانم برای غبار آلود کردن این مسیر تصویرسازی شده. این تصویر یک تصویر تکبعدی نیست، از ابعاد مختلف تصویر ارائه شده، هم در ساحت فردی، هم در ساحت اجتماعی و هم در ساحت‌های مختلف دیگه. در این حال به ایدئولوژی حاکم بر نظام‌سازی در این تصویر حساسیت داره و صراحتاً در این متن اومده که مهم است جمهوری اسلامی چرا بماند و چگونه بماند. یعنی ایدئولوژی یک تصویر قاطع و در این حال ثابت در طول زمان برش حکم‌فرما خواهد بود. ارتباط بین این تصویر و تصویری که از انتظار و ظهور حضرت حجت داریم میتونیم از منظری بیانیه گام دوم رو مانیفیست تحقق استراتژی انتظار بدونیم. در این تصویرسازی ها بین آرمانگرایی و واقع بینی ترکیب متوازنی وجود داره. سهم دشمنان در این تصویرسازی ها پایینه و ظاهرا حضرت آقا دشمن رو در تحقق این گام دوم چندان موجود خطرناکی تلقی نمی کنند. این رویکردها در متن مقاله مفصل‌تر بحث شده، بنا به تاکید آقای دکتر می‌گذاریم. ما در متن بیانیه با غور در اون 7 تصویر شناسایی کردیم: تصویر راهبردی و روشی، تصویر نقاط قوت و ضعف، تصویر دستاوردهای گام اول، تصویر جمهوری اسلامی، تصویر انقلاب اسلامی، تصویر پهلوی و تصویر دشمن. برای هر کدوم از این تصاویر مؤلفه ها و اصلا پیدا نیست نمیشه
بخونید.
خب محور در حوزه تصویر انقلاب اسلامی، مؤلفه هایی که شناسایی کردیم: نادر بودن انقلاب، آثار انقلاب، ویژگی های انقلاب، فرایند انقلاب، آرمان انقلاب و شعارهای انقلاب که سرشته با فطرت هستند و بدون تاریخ مصرف. آنچه که در خصوص جمهوری اسلامی و تصویر اون در این بیانیه بحث شده اینه که این موضوع زلزله ویرانگر مشروعیت نظام چیه، رویکرد جمهوری اسلامی به ثروت و عدالت چیست، علت خسارت‌ها و ضعف‌های جمهوری اسلامی چیست، اقتصاد در جمهوری اسلامی چه نقشی داره و حساسیت جمهوری اسلامی به مرزبندی خودش با رقیبان و دشمنان چیست. تصویری که از پهلوی در این بیانیه ارائه شده تأکید اون بر وابستگی و فساد و عقب افتادگی این حکومت بوده، مویزدن بی‌عدالتی در اون، وضع به شدت نابسامان داخلی و استبداد و سلطنتی بودن اون. تصویری که از دشمن و نظام سلطه در این بیانیه ارائه داده در خصوص روش‌های دشمن برای مواجهه با انقلاب اسلامی، علت نفوذ و ثروت 200 ساله دشمن در ایران، سیاست تبلیغات رسانه‌ای دشمن، نگرانی اون از انقلاب و نظام و در نهایت محتوم بودن عجل چپ و راست مدرنیته. یکی دیگر از تصاویری که میشه در بیانیه گام دوم به اون اشاره کرد دستاوردهای جمهوری اسلامی در پایان گام اوله که از مؤلفه‌های اصلی اون میتوان به افزایش چشمگیر معنویت و اخلاق در دوران سقوط اخلاقی غرب، ایجاد زیرساخت‌های حیاتی و اقتصادی و عمرانی در کشور، فعالیت‌ها و عملکردها در حوزه اقتصادی، سنگین کردن کفه عدالت در تقسیم امکانات، موتور پیشران کشور در عرصه علم و فناوری و حوزه سیاسی اجتماعی و امنیت اشاره کرد. قوت‌ها و ضعف‌های کشور در آغاز گام دوم تصویر دیگه‌ای که در این بیانیه به اون پرداخته شده در حوزه کشور و ملت، منابع، عیوب اقتصاد، سبک زندگی، حوزه اقتصادی و صحنه جهانی امروز. و آخرین تصویری که ما از این بیانیه استخراج کردیم تصویر روشی است که به توصیه‌های راهبردی برای تحقق گام دوم اختصاص داره در حوزه‌های علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزت ملی و سبک زندگی.
یاد خیلی پشورده و
آقای دکتر جعفری
خیلی خوب متشکر. اینکه با رویکرد مطالعه تصویر و ایمیج در حقیقت به مثابه ایمیج تصویر گرفتید دیگه، موازی ایمیج کار متفاوتیه، منتها اینجا اون چیزی که از فهوای مقاله در میاد ایمیج نیست، در حقیقت شما قاب بندی های آقا رو مطالعه کردید، یعنی فوکوس هاش رو مطالعه کردید، نقطه تمرکزش رو مطالعه کردید. مطالعه چون اگر مطالعه تصویر باشه بعد بیان ما با بیان استعاری بتونیم بگیم که مثلا فرض کنید اگر درباره ایران قبل از انقلاب داره صحبت می‌کنه، ایران قبل از انقلاب به مسابقه چی داره میگیره، میشه مثلا با طیف بندی رنگی بیان که سیاه مثلا خاکستری آینده سفید فرض کنید. یه مقدار به نظر من اگر این فهوای خیلی خوبی که جمع آوری شده و خوبم درستم هست بیارید با تم استعاری، خصوصا از استعارهای خود رهبری استفاده کنید و اینا رو اون قابها رو به هر کدوم یه استعاره برچسب بزنید، فکر میکنم کار خیلی نو و متمایز و خوبی باشه. من به عنوان کسی که روی استعاره های رهبری کار کردم به نظر من در مجموع فربهترین استعاره ایشون در بیان اون پنجگانه نهضت نظام، نهضت انقلاب، نظام دولت، تمدن، استعاره راه و فکر کنم پربسامدترین استعاره در بیانات ایشون هم راه، مؤلفه های مختلف راه، جاده شوسه، کوهستان، گردنه، این استعاره معروف ما در پیچ گردنه، همه اینا هست. حالا آقای دکتر هاشمیان که دیگه توی حوزه در حوزه مطالعه مدیریت مسابه راه سازمان به مسابه راه خب هستن، از اون کتاب خیلی خوب هم میشه استفاده کرد و به نظر من یه مقدار بیانتون رو در تحلیل استعاری کنید خیلی کار متفاوت و خوبی.
جعفری خدمتشون هستیم، عنوان ارائه آخری که خدمتشون هستیم، اگر اینجا مستقر بشید که توی کادر باشید آقای دکتر. عنوان مقاله آقای دکتر جعفری منم خاموش کنید. جهاد آکادمیک برای اقامه جهاد امیدآفرینی. نیم قرن غیبت دانش‌ها و گرایش‌های پشتیبانی کننده از امیدآفرینی در دانشکده‌های علوم اجتماعی ایران.
من هر بیانی درباره یعنی هر جمع‌بندی بخوام درباره بیانیه ناظر به عنوان ارائه خودم داشته باشم یه بحث مقدماتی درباره ماهیت این متن باید ارائه بکنم. درباره ماهیت متن گام دوم به مسابقه یه متن متفاوت و یگانه فقط با یه متن، یک یا دو متن به نظر من این قابل مقایسه است. یه متنی آقا دارن در بعد از وفات حضرت امام درباره امام دارن، یه متنی هم دارن در فکر میکنم در دهمین سالگرد پیروزی انقلاب وقتی رئیس جمهورن ایشون یا قبل از اون درباره جمع‌بندی دارن از انقلاب. درباره این متن و ماهیت این یه مباحثاتی شد وقتی منتشر شد و دیدگاه‌های مختلفی رد و بدل شد. من دیدگاهی رو که خیلی پسندیدم دیدگاه آقای سید حسین شهرستانی دانشجوی دکتری مردم شناسی دانشگاه تهران که گام دوم رو به مثابه سیاستنامه مطالعه کرده بود. سیاستنامه یک نوعی از متن هست که معمولاً این متن رو کسانی که دستی در حکمت و دانش و دستی در سیاست دارن تولید میکنن و در حقیقت یه نوعی از توصیه های سیاستی هست برای نسل های بعدی به مثابه کسی که در اون موقعیت قرار گرفته. من بخوام اینو ادامه بدم، از این منظر استفاده کنم ادامه بدم، به نظرم یه متن اوتو اتنوگرافیکه، یعنی در حقیقت یه نوع خود به اصطلاح یه نوع خود مردم نگاری، یه نوع بازگشته به خودمون تا نه خود شخصی، خود حکمرانی که یک غلظت تمدنی هم درش هست به مثابه یک عنصر پویای مسلط در چهارچوب اون رویکرد تمدنی داره این تکه از تمدن اسلامی رو با یک گرایشی به قبل و بعد از این تکه داره روایت میکنه. بیشتر روایت اتفاقا متمرکز بر این 40 ساله، یعنی داره این 40 سال رو به مثابه بخش مهمی از تاریخ ایران و اسلام، این دیگه بخشی از تاریخه. ما 40 سال ما یه عقبه تمدنی داریم، مثلا بگیم 600 سال 700 سال تاریخ تمدن اسلامی در دوره شکوفاییش بوده، مثلا 400 سال 500 سال حالا با دیدگاه‌های مختلف، اونا همه هست، این 40 سال هم هست، اینم یه بخشی از تاریخ. من میخوام این بخش رو به رسمیت بشناسم و برای آینده ایران و اسلام از این 40 سال میخوام الهام بگیرم. یعنی این 40 سال بخشی از میراث دانشی ماست و باید بازخوانی بشه و تبدیل به دانش آشکار بشه. اینو من دارم در یک روایت اوتو اثنوگرافیک دارم میگم اینو، و خب این خیلی مسئله مهمی. حالا از این منظر من بخوام به این متن نگاه بکنم، این متن همه این یعنی بازگشت به این خود 40 ساله رو منوط به یک چیزی کرده. شما کل متن نگاه بکنید همه چیزو میگن، یه پاراگراف آخرش دارن که همه اینا کسانی میتونن این بازگشت رو انجام بدن، کسانی میتونن وارد این حوزه از مطالعات بشن، کسانی میتونن این 40 سال رو به رسمیت بشناسن که آدمای امیدواری باشن. یعنی امیدواری مؤلفه مواجهه درسته با این 40 سال به مثابه یه متنه. حالا که بیانیه داره اون روایت میکنه، خود اون 40 سال مهمه. اون 40 سال یک متنه، اگر به اون متن مراجعه نکنیم در اداره آینده دچار اشکال خواهیم شد. چه کسانی با این متن میتونن مواجهه درست انجام بدن از حیث متدی؟ کسانی که امیدوار باشن. ولی ما امیدوار توی ایران کم داریم. این چیزیه که تو متن تصریح شده. شاید انتقادی ترین وجه متن گام دوم بیانیه اینه که ما امید کم داریم. چرا؟ و به همین دلیل نمیتونیم گذشته درخشان 40 ساله رو خوب بخونیم. انتقادی بیشتر باهاش مواجهه میکنیم، نه اینکه توش اتفاقا اگرم میخوایم انتقادی بکنیم، خود سابقه و این سنت میتونه دلالتهای انتقادی خیلی خوبی به ما بده. برای همین احتیاج به جهاد امید آفرینی داریم. یعنی نهایتا همه اینا به جهاد امید آفرینی میشه. ظاهرا یه چیزی ما احتیاج داریم که بتونیم با 40 سال گذشته روش از حیث روشی مواجهه درستی بکنیم و از اون دستاوردهایی برای ادامه آینده به دست بیاریم. ولی آینده انقلاب ما رو و نظام ما رو رویکردهای مواجهاتی دیگه ممکنه بسازن، یا رویکردهای مواجهاتی که درش کشتابی هست و ارور هست نسبت به این 40 سال ممکنه بسازن. این خیلی مسئله مهمیه. احتیاج به جهاد امید آفرینی داریم. خب از اینجا به جوانان گرایش که دلالت میدن که این جوانان هستن که میتونن این جهاد امید آفرینی درست کنن. حالا من اضافه ادامه اینو من میگم اگر ما میخواهیم در حوزه امید آفرینی وارد بشیم، امید آفرینی یک وجه بیشتر نگرشی داره، یعنی میره در حوزه بازنمایی و رپرزنتیشن. اگر ما تصویر نتونیم تصویر درست بسازیم، واقعیت 40 ساله رو از دست میدیم. فرض کن من مواجهه درست اصلا با 40 سال گذشته میکنم، اگر نتونم بر اساس این مواجهه درست تصویر بسازم، تصویر جاهلانه بسازم، تصویر سوگیرانه بسازم، تصویر دارای دست به اصطلاح کج کار کردی بسازم، میشه همینی که هست. تازه اگر نیت خیر داشته باشم که بسازم، میرم با نیت خیر سریال میسازم به نام معمای شاه، تصویری که از زندگی اجتماعی اوائل پهلوی دوم میسازم خیلی تصویر دلنشین، شیک، همه چی منظم، خانمهای درباری حجابشون از خانمهای خیابونی ما بهتر، یعنی اشرف محجبه تره از دخترایی که توی خیابون صفایی قم دارن خیلی هاشون راه میرن. این میشه مشکل بازنمایی. بازنمایی رو اگه بخوای درست کنی، این دیگه زمینه دانشی میخواد. اگر آکادمی به کمک نیاد، آکادمی اعم از منظورم حوزه و دانشگاه، یعنی همین آکادمی های اقمار و حوزه هم منظورم هست، اگر به کمک نیاد اون وقت نمیشه، یه کار فنیه. همه این گام دوم منوط به اونه، اونم یه کار فنیه. این کار فنی تو ایران نگرفته. چرا؟ به خاطر اینکه اساسا فارغ از جهت اسلامی و غیر اسلامی این دانشها، اصل دانش بیسش تو ایران وجود نداره. مهمترین زمینه دانش، یعنی فوندانسیون تصویرسازی و به تبع اون امید آفرین، روانشناسی اجتماعیه. روانشناسی اجتماعی مهمترین دانش حوزه امید آفرینیه. فوندانسیون این کاره، بیس پایه است. ما در ایران هیچ رشته روانشناسی اجتماعی نداریم، هیچ دانشکده‌ای که رو روانشناسی اجتماعی متمرکز شده باشه نداریم، هیچ گروه نداریم، فقط یک گروه داریم که اونم یک گروه نیست، یک ترمینال بعضی‌ها میان و میرن پروژه‌هایی رو توش انجام میدن. اینکه یک سنت علمی درست کرده باشه نداریم. در مرکز تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران ما یک گروه مختصر روانشناسی اجتماعی داریم. ما 100 سال دیگه روانشناسی داشته باشیم، 150 سال دیگه هم جامعه شناسی داشته باشیم، اسلامی یا غیر اسلامی داشته باشیم، تا به میانه روانشناسی اجتماعی فکر نکنیم ما در حوزه امیدآفرینی موفق نیستیم. دانش دوم دانش در زیل اون زیل جامعه شناسیه، روانشناسی اجتماعی زیل روانشناسی و جامعه شناسی. البته اون دانشی که زیل دانش ارتباطات نداریم باز تو ایران واقعا اینو دیگه هیچی نداریم، هیچ گروهی نداریم. رتوریکه، حوزه رتوریک، حوزه معانی بیان بدی، به خصوص دوره‌های جدیدی از این دانش شروع شده تو دنیا با اومدن شبکه‌های اجتماعی و با آوردن رتوریک ناظر به متن مکتوب دوباره تو صحنه. توییتر یه جریان جهانی رتوریک رو با خودش داره میاره و آورده، یعنی دوباره باید بریم متول بخونیم ناظر به تحلیل رتوریک. جالبه ما میراثش هم داریم، مثلا یه کتاب مثل متول داریم. ما به نظر من باید در رشته دکتری یا ارشد ارتباطات تو همین قوم از حیث روشی باید متول تدریس بشه. الان فعلا دستاورد میراثی ما اونه. یا رتوریک های ناظر به مغالطات، اون کتاب منطق مغالطات آقای دکتر خندان و این حوزه ها، اینم یه حوزه بسیار مهمیه که ما ازش غافلیم، تو همین قوم هم نداریم، متاسفانه میراثش هم داریم. یه حوزه مهم دیگه از دانش مردم شناسی های ناظر به مردم شناسی تصویره، مردم شناسی فیلم، یعنی اونجایی که شما حالا روی این فرایندهای حرفه‌ای که داری کار می‌کنی می‌خوای اشراف پیدا کنی و همونا رو می‌خوای مطالعه کنی، یعنی خود رتوریک تو می‌خوای مطالعه کنی، خود خودآگاه روانشناسی اجتماعی تو می‌خوای مطالعه کنی، اونجاست که مردم شناسی ناظر به ایمیج به وجود میاد و بسیار مسئله مهمیه و ما از این غافلیم. یه نوعی از مطالعات انتقادی فیلم هست. شما همین برنامه اینترنتی تلویزیونی که این آقای توی این شبایی که سینما جشنواره بود، این جوان مجری تلویزیون کیه میاد گاهی؟ میلاد دخانچی. آقای دخانچی این ببینید مواجهاتش با فیلم مواجهات فرامتنیه، از موضع مردم شناسی انتقادیه. این تیپ بیانات رو عرض میکنم، خلاصه مفصله، از اینجور موارد خیلی زیاده و ما اگر تو این حوزه ها زمینه های دانشی رو فراهم نکنیم، حالا اینکه اسلامی باشه یا نباشه اونم یه بحثیه، باید رفت اونجا مفصل کار کرد. از این جهت ما دچار اشکال هستیم و فکر میکنم بزرگترین نقد اوتو اتنوگرافیک رهبری از سنت 40 ساله ما، یعنی بزرگترین انتقادی که آقا به خود ما داره، به خود نظام، به خود سیستم داره، نقد حوزه بازنماییه و این حوزه بازنمایی رو باید رفت تدارکش کرد و به نظرم یکی از جاهایی که میتونه این حوزه رو انجام بده این. من فقط یه تصویر نشون بدم شما ببینید، این برید سایت خامنه‌ای.ir بزنید تساوی، یعنی گام دوم، بعد جزء اولین اولین تصویری که میاد همینه، خودش یه نوع بازنما. حالا آقای دکتر ارائه قبلی چی بود؟ بازنمایی انقلاب و نظام و غیره در گام دوم. این بازنمایی خود گام دومه، شما گام دوم رو این بازنمایی داره میکنه. تو این بازنمایی رو شما این متد بازنمایی رو ببینید، خود تازه خامنه‌ای.ir که سایت خودیه، یعنی خود سایت دفتر آغاز، اینو بعد می‌بینید تو زده مرور سریع بیانیه گام دوم. حالا این اصلا این نوع از اینفوگرافی از کدوم زمینه دانشی در اومده بماند، چون خود متن رو بخونید بهتر درک می‌کنید. ولی جالبه تنها وجه متن که در همین تصویر حذف شده امیدآفرینیه، یعنی اصلا هیچ دلالتی این بازنمایی به حوزه امیدآفرینی نداره و این نشون میده که انتقاد رهبری، خود انتقادی رهبری خیلی خیلی جدیه و آقا درست ارائه کردن، درست در متنی که بیشترین دلالت رو و همه چیه ما رو بس میکنه اصلا به امیدآفرینی. وقتی خود سایت خامنه‌ای.ir میخواد این متن رو بازنمایی کنه، همون تیکش رو حذف کرده، ناخودآگاه حذف کرده، یعنی اهمیت کمتری براش قائل شده، در حالی بالاترین اهمیت مربوط به اونه. و اون دوستانی که در حوزه علوم اجتماعی دارن کار میکنن توی ایران، به نظر من با گام دوم علوم اجتماعی یه مقدار گرایش به این حوزه های از دانش به نسبت حوزه هایی که تا الان کار می شده در آکادمی های مختلف توی ایران.
تشکر میکنم از آقای دکتر جعفری. من یکی دوتا نکته دارم بعد از اساتید دیگه هم انشالله استفاده کنیم توی برحال نقد بحث آقا. حتی من بیشتر نگاه هم یک نگاه همدلانه است با ارائه آقای دکتر جعفری. البته ما در حوزه عرض کنم که روی کردمون با در مواجهه با پدیده‌های اجتماعی دوتا نگاه واقع بینانه یا عینیت گرایانه داریم، نکته مقابلش دیدگاه سازه گرایانه است. الان بعضی ها قائلن به این که به هر حال مخصوصا در عصر رسانه و بازنمایی و به تعبیر بودریار مفاهیمی که رسانه ها می سازن هایپر ریالیتی هستن، یعنی مفاهیمی هستن که مرز بین دروغ و راست، واقعیت و تخیل هستن، نه واقعیت هستند و نه عرض کنم که دروغ و خیال محض، یک برساخته هایی هستند که رسانه ها دارن اینها رو پمپاژ میکنن، منتها کاملا منشأ اثرن، یعنی این فروکاهیدن نقش و تأثیر اونها در مناسبات اجتماعی و فردی نیست. به حدی این دیدگاه امروز توسعه پیدا کرده که یکی از همین خواهران ما این کتابی رو ارائه میدادن از خانومی به نام خانوم دانیلین لوزیک تحت عنوان نگرشی نو در تحلیل مسائل اجتماعی که کاملا نگاه سازگرایانه. ما اصلا چیزی نداریم، مسئله‌ای نداریم، هرچی هست تصاویریه که رسانه ها دارن میسازن. لذا ما بدون فهم این چارچوب جدیدی که این رسانه های اجتماعی دارن برامون خلق میکنن، واقعا روایت نمیکنن، بازنمایی نمیکنن، بلکه به تعبیر این نگاه کانستراکت میکنن، میسازن. دیگه نباید بگیم رپرزنتیشن، بازنمایی، بلکه ساختنه، داره واقعیت رو میسازه. عملیات های روانی که امروز داریم میبینیم. لذا حالا صبح آقای دکتر جعفری نبودن، مقاله‌ای که آقای دکتر اسماعیلی ارائه داد و مقاله منتخب ما هم برای ارائه در صحن همایش بود با همین نگاه بود، به همین جهت هم اهمیتش مضاعفه. مقوله امید به ویژه این مقوله رو چگونه و با چه راهبردی در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی ما بتوانیم محقق کنیم. حالا روی کرده آقای دکتر جعفری یک روی کرده معرفتی بود که چه حوزه‌های دانشی امروز میتواند در حوزه مطالعات اجتماعی ما کمک کند تا این مواجهه با این فضای کانستراکتیویسم یا سازه‌گرایی رو بتوانیم به نحو مطلوب‌تری داشته باشیم. علی‌ای حال حالا من فکر می‌کنم یکی از بحث‌ها شاید این تجمیع دیدگاه شما و اون مقاله نخست یک جنبندی خوبی برای مواجهه رسانه عمیق با بعد امیدآفرینی و جریاناتی که دارن هجمه میکنن به این مقوله رشته باشه. تشکر میکنم از اساتید دیگه، آقای دکتر بهمنی، آقای دکتر مولایی.
تولید دانش و پرداختن به الزامات دانشی و حرکت به گام دوم کار لازم درستی است، متأسفانه تقلیل دادن در واقع جهاد اکادمیک به حوزه علوم اجتماعی و حالا فرض کن روانشناسی اجتماعی هم ما رفتیم طراحی کردیم و بردیم، تا این خودش باز داره در دام چالش هایی که امروز علوم اجتماعی و مسائلی مثل این دارن اگر بیفتد اون وقت ما هم وقت رو تلف کردیم و هم چیزی دستمون نگرفته. معلوم اینه که مسئله جای دیگه است، یعنی همه تو فضای دانش‌های موجود هم اگر مسئله ها مسئله های جمهوری اسلامی باشه ما همین الان هم دستمون خالی نیست. این که اون خلاها رو باید دید نکته درستی ها، ما بگم که تقلیل دادن در واقع مسئله جهاد آکادمیک شاید این مقداری ابعاد دیگه هم داره که باید بشه.
نکته فقط این ناظر به امیدآفرینی، چون گفتن من فکرم توی بیانیه سه تا بخش ناظر به امیدآفرینی داره، یه امیدآفرینی ناظر به گذشته تاریخی این چهل سال است، یه امیدآفرینی ناظر به وضعیت موجود کشوره، یه امیدآفرینی هم ناظر به آینده است که تصویر سازی میکنه و به کجا میخوایم برسیم. و این نکاتی که شهاد آکادمیک مطرح شد، این صرفا توضیح بازنمایی از امیدها یا در واقع نمیشه به جای اون امید آفرینی، اگر امید سازی در واقع اون ساختن امیده. یک وجهش باید اون واقعیتی که توی حوزه های مثل مدیریت و اداره وجود داره اتفاقی بیفتد که امیدی برای اون ساخته بشود.
ما هم تأکید دارن، ما این تو بیانیهشون میفهمن امید آفرینی بسیار مهم است، منتها منظور من امید کاذب نیست، یعنی امید واقع بینانه است.
ببین شما یه مثال بزنم، ما یکی از بزرگترین پیروزی های ما و اون تجلی قدرت ما در تشییع جنازه شهید سلیمانی خودش نشون داد و یکی از بزرگترین افتضاحات امریکایی‌ها در طول 100 سال گذشته توی دقیقاً موشکباران عین الاسد و ضربه‌ای که خودم و من خودم اطلاع دارم دقیق که بیش از 100 کشته دادن اونجا. ولی شما فضای تصویری رو ببینید بعدش به وجود اومد، ما دقیقاً واقعه تلخ سقوط هواپیما رو و اصابت موشک به هواپیما رو چجوری تونستیم مدیریت کنیم و اونا واقعه فرود اومدن موشک‌های ایران به عین الاسد رو چجوری مدیریت کردن و الان ما باختیم. یعنی اگر در یه استانداردی در تراز تصویرسازی جهانی نگاه بکنید ما باختیم، در حالی که ما بیش از امریکایی‌ها به این احتیاج داشتیم، چون ما یکی از بزرگ ما ببینید تشییع جنازه شهید سلیمانی یه نوع بازگشت به انقلاب بود در دوره‌ای که ما کاملا فضای ناامیدی در کشور شد، ما خیلی باید از این محافظت میکردیم و آماده میبردیم از حیث دانشی و من در اتاقهای عملیات روانی نظام بودم توی اون اون دو سه روزی که میخواستیم اینو، حالا واقعا از حیث فهوای دانشی یعنی انگیزه وجود داشت، مسئله رو میز بود اتفاقا دکتر، ولی دانش مدیریت وجود نداشت. یعنی تمام دلسوزا همینجوری نمیدونستن باید با این پدیده‌ران چجوری مدیریت کنن، ولی آمریکایی‌ها ببینید خیلی خیلی مسلط دارن روایت میکنن و مسئله عین الاسد خودش یک نوع کارگاه آموزشیه که چجوری افکار عمومی آمریکا رو از این شکست بزرگ 100 ساله سویه های مختلف دادن، اینو تقلیل دادن تقلیل و نهایتاً هم اعلام میکنن. ولی ما وقت ما کشته های بحران آبانو که شاید مثلا 200-300 کشته شده بود و برای اینکه نظام آسیب نخوره تصویرش اعلام نکردیم، ظرفیت اعلام نکردنمون رو پر کردیم، فکر نکردیم که مثلا اگر اعلام نکنیم یه چیز دیگه بشه میخوایم چیکار کنیم. دقیقاً در اون موقعیت یه اتفاقی افتاد که مجبور شدیم اعلام کنیم، در حالی که یه عقلانیت درست تصویری اگر بود چه بسا میگم آقا کشته ها رو اعلام کنیم، ظرفیت اون رو پر نکن به خاطر این، اون هزینش کمتر از این بود. یعنی میخوام بگم که بحران‌های ما در آینده خیلی بیش از اینی که بود خواهد بود و ما باید خیلی زود وارد جهاد آکادمیک برای این حوزه باشیم که اتفاقا مسائلش هم رو میز نظامه. یعنی نظام الان آغوش گشاده ای برای حل این مسائل، یعنی بیش از بقیه مسائل داره مسئله تصویر به رسمیت میشناسه دیگه. بعد از داستان عین الاسد و انهدام سقوط اون هواپیما، این رو میز مجامع راهبردی نظامه. الان دانشگاه باقلوم اگر مثلا علیه السلام وارد این حوزه بشه، به نظر من به شدت از طرف نظام استقبال از این صورت بگیره تا توسعه های دانشی و فربهی های آکادمیکی که در روندهای طبیعی خودش داره طی میکنه.
تشکر میکنیم از آقای دکتر جعفری، سایر اساتید، فضلا، دانشجویان عزیز حاضرین در این جلسه. ما به دلیل ضیق وقتمون کمتر تونستیم از حضار محترم استفاده کنیم. خب امیدواریم که مجموع مباحثی که ارائه شد قابل استفاده بوده باشه و در پایان هم از خداوند متعال مسئلت میکنیم که همه ما رو یک سرباز واقعی ولایت قرار بده. من نکته آخرم این هست، ساعت 4 اختتامیه همایش با سخنرانی آقای دکتر عاملی دبیر شورا در پژوهشگاه طبقه 4 انشالله برگزار میشه خدمت عزیزان و جمع‌بندی انشالله این پنل رو بنده به نیابت از حاضرین و اساتید انشالله اونجا ارائه خواهم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم.